دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول، یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جداً خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلدبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0902-198-6160 یا از طریق سایت amirkhaladbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در روند ادامه تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه پنجم از دوره عزت نفس پیشرفته که ماه هفتم هستیم، در خدمتون هستیم. انشاءالله به یاری خدای جلسه خوبی رو برگزار کنیم. خب بچه ها، بریم سراغ این مطلب که زندگی من شبیه چیزاییه که آیا دنیای بیرونم شبیه دنیای درونم یا نه؟ هیچ ربطی به هم ندارم و آنچه من دارم در زندگی بیرونی و مادی و فیزیکیم تجربه میکنم یه سری عوامل محیطی و بیرونی و اجتماعی و شرایط بیرونیه که دارم تجربهشو میکنم، یا اینکه مثلا من توی جبری دارم زندگی میکنم. اگه خوب دقت کنیم میبینیم آنچه بیشتر داریم در زندگیمون تجربه میکنیم ارتباط مستقیم داره با آنچه و آن چیزهایی که در ذهنمون بیشترین توجه رو بهشون داریم. بچه بعضی وقتا نگاه کنی میبینی مثلا یعنی یه آدمی اگه با خودش رو راست باشه نگاه کنه میتونه ببینه که تمام زندگی بیرونیش، انگار اگه بخوای جزئیات زندگی بیرونی تو ببینی، به گفتگوهای درونیت که نگاه کنی مثلا از صبح تا شب، یعنی 10,000 تا گفتگوی درونی داری. بعد به این گفتگوهای درونی رو که نگاه کنی انگاری جزئیات زندگی بیرونیته که داره توضیحش میده. این نیازه که یه نفر با خودش رو راست باشه، صادق باشه تا ببینه که واقعا این جزئیات به چه صورته و به چه شکلیه. و زندگی بیرونی من کاملا 100% به درونیات من مربوطه. البته باز اینجا میگم یه استثناءاتی وجود داره، استثنایی مثل من، حداقل درک من، استثنایی مثل یه پارتی بازیایی میشه توسط حالا خداوند روحمون که اگه کاملا بخواد کامل تمام ذهن منفی من بخواد بیرون زندگی من بیاد، طبیعتا فکر میکنم که اوضاع بیرونی خوبی نخواهم داشت. آنچه بیشتر داریم در زندگی تجربه میکنیم ارتباط مستقیم داره با آنچه و آن چیزهایی که در ذهنمون بیشترین توجه رو بهشون داریم، بیشترین حساسیت ها رو بهشون داریم، بیشترین ترس ها رو نسبت بهشون داریم. ما نگاه کنید میبینید هر چیزی رو که خیلی بهشون روشون حساسیم بیشتر در بیرون ملاقات میکنیم، هر چیزی رو که بیشتر روشون میترسیم، حالا نه مستقیم دقیقا خود همون چیز ولی چیزهای مشابه اون رو در بیرونمون میبینیم. نمیدونم، مثلا فکر کنید اگر من از چه میدونم مثلا یه مشکلی، مشکل قانونی خیلی میترسم، هی بهش توجه دارم، درگیرم و فلان، شاید به اونجا نرسه که مثلا برم اعدام بشم، ولی یه دفعه میبینم بیرون امروز مثلا 6 بار ماشین نیرو انتظامی میبینم. این علائمی که در بیرون میبینم در واقع داره به من نشانه هایی رو میده از اینکه در درون من چه میگذرد. یا مثلا چه میدونم توی زندگی زناشویی هستم ولی هر از گاهی دارم به طلاق فکر میکنم، حالا مستقیما نمیرم تو محضر ولی رد میشم مثلا یا یه جایی تو اتوبوس مترو جایی نشستم، اینم بغل دستیم روزنامه حوادث رو باز کرده، نوشته که زنی مرد خود را نمیدونم کشت و کارشون به فلانجا رسید. یعنی یه سری نشانه ها از اون، حالا مثبتش هم هست، مثلا من دارم در درونم به پول و درآمد و رشد فکر میکنم، در بیرونم یه دفعه این پیشنهادهای شغلی بهم میشه، در بیرونم یه دفعه احساس میکنم که یه سری گشایش ها داره اتفاق میفته، یه سری خبرها رو بهم میدن. از روی این علائم بیرونی میتونی بفهمی در درون تو چه میگذرد. یعنی بعضی وقتا اگر میخوای خوب بفهمی که الان در چه مداری هستی، یه نگاه بکن ببین در چه تجربیاتی هستی. تجربیات بیرونیت گویای اینه که از نظر ذهنی در چه مداری هستی. وقتی بچه نگاه کنیم، وقتی مثلا من به یه موضوعی خیلی فکر میکنم، خیلی بهش توجه میکنم، انگار در مغزم یه حفره ایجاد میکنم و یه مسیر فکری رو تولید میکنم. هرچی بیشتر تکرارش میکنم، انگار اون مسیره رو هموارتر میکنم، در واقع یه خط فکری جدید تو ذهنم میسازم. حالا این میتونه هم مثبت باشه هم منفی باشه. بعد عرضم به خدمتتون که مورد بعدی رو بگم، این که اون چیزهایی رو که بیشترشون تنفر دارم، یعنی چیزهایی رو که اولا که من در درونم نسبت به بعضی چیزهای بیرونی، مثلا به بعضی از آدما، به بعضی از رفتارا، به بعضی از اتفاقات، نسبت به بعضی از واکنش ها، نسبت به بعضی از قیافه ها فکر من تنفر دارم. این نشانگر اینه که من وقتی نسبت به یه چیزی تنفر دارم، لحظه ای که تنفر حاصل شد، چند ثانیه قبلترش رو فیلمو بزنیم قبلتر، میبینیم من به اون موضوع یه جوری نگاه کردم، اون موضوع رو تو مغزم تحلیل کردم، بعد در دادگاه ذهنم به این از چه رستم اون موضوع محکومه. چند تا هم از مثالهای بیرونی برای خودم، اجتماعی برای خودم آوردم، تایید شده، گفتم آره دیگه، نه واقعا این خیلی دیگه اینجوریه، بعد ازش متنفر شدم. در واقع دلیل تنفر من نسبت به چیزی، کسی، جایی، قضاوت منه و عدم پذیرش منه. یعنی وقتی من نسبت به یه چیزی متنفر هستم، شک نکنید که من اون چیز رو محکوم کردم، یعنی قضاوتش کردم، محکومش کردم، نتونستم اون موضوع رو خوب درک بکنم، بفهممش، به همین خاطرم اونو محکومش کردم، بعد تنفر ایجاد شده. حالا چه کسی از این تنفر داره رنج میبره؟ من فکر میکنم وقتی نسبت به یه موضوعی تنفر دارم و همچنانم با همین تنفرهایی دارم ادامه میدم، دارم از آرمانهای ذهن خودم دفاع میکنم یا از ارزشهای خودم دفاع میکنم. در واقع بخوای نگاه کنی میبینی اون موضوعی که من نسبت بهش تنفر پیدا کردم یه قضاوت بوده تو ذهن خود من، یا حتی همون حساسیتی که میگم، من نسبت به یه چیزی حساسم، این حساسیت من یک نوع دیدگاه از سمت منه، عدم پذیرش من نسبت به موضوع. مثلا من نسبت به سرصدا حساسم، من نخواستم بپذیرم سرصدا هم وجود داره. یعنی در واقع من دارم به موقعیت ها، به شرایط فشار میارم، زور میگم، میگم آقا مواقعی که من حوصله ندارم سرصدا نباشه. سرصدا هم اینجوری نیست که از من اجازه بگیره کی باشه کی نباشه. بعد چون من نمیپذیرمش، باش تو جنگ میرم. بهش این دفعه به شکل حساسیت خودش رو نشون میده. توی موقعیت دیگه‌ای به شکل ترس خودش رو نشون میده. توی موقعیت دیگه‌ای به شکل وسواس خودش رو نشون میده. توی موقعیت دیگه‌ای خودش رو به شکل تنفر یا رنجش نشون میده. در واقع اگر خوب بخوام موضوع رو نگاه کنم، هر جایی که، یعنی تمام این احساسات این شکلی من به خاطر عدم پذیرش. یعنی این عدم پذیرش که من میگم انقدر توی عزت نفس از همه چیز واجبتر و مهمتره، اینه. همین مواردی که الان مثال زدم اگر توش پذیرش وجود داشته باشه، حالا پذیرش چیه؟ فهمیدن یک چیزی، درک یک موضوع، لحاظ کردن علت و معلول. یعنی بدون آقا یه چیزی داره اتفاق میفته، یه دلیلی داره این اتفاق داره میفته. بعد شخصیش نکردن، یعنی هر اتفاقی تو دنیا بیفته من اوکی ام باش، فقط اون اتفاقی که بخواد مستقیم منو نشونه بگیره من با اون مشکل دارم. یه آدم بددهن اشکال نداره زندگی کنه، ولی به من داره، به من بی ادبی میکنه. وقتی موضوع شخصی میشه من روش حساس میشم، به هم میریزم. همه اینا رو میگن عدم پذیرش. حتی موارد مثبت چم هست، حالا مثلا ما میگیم بیشترین تنفر، بیشترین عشق، علاقه، اشتیاق، شور و شوق، اینا هم همین جوریه. وقتی نسبت به یه چیزی بیشترین عشق رو داشته باشی، نشانه هایی چون در درونم باهاش یه جورایی چفت میشم، انقدر روش متمرکز میشم، در بیرونم نشانه هاش رو میبینم. یعنی فقط صرفا منفی نیست، بیشترین احساس رو بهشون دارم، حالا حسای مختلف، احساسات مختلفی که دارم. بعضی چیزا هست که من باشون سخت گیرم، نسبت بهشون خیلی سخت گیرم، اینم از همون حساسیت میاد. حالا حساسیت شکلهای مختلفی داره، یکی شکلهایی که خودشو بروز میده سخت گیریه. من حساب بعضی چیزا، اینم باز دوباره به عدم پذیرش. بچه میخوام بگم آرامش محصول پذیرشه. اگر من هر چیزی رو که میبینم بگم همون جوریه که باید باشه، تمام وجودم پر میشه از آرامش. یعنی یه آدمی بده، میگم خب یه آدمی بده دیگه، یه آدمی خوبه، یه آدمی مسخره است، یه آدمی خنده‌داره، یه آدمی زورگوه، یه آدمی هر کی رو میبینم، هر چی رو میبینم، فقط کافیه که به هر چیزی که نگاه میکنم بگم هر چیزی که هست همون جوریه که باید باشه. ولی کی میتونه اینو زندگی کنه؟ من؟ منی که موافق با ترس‌های خودم نیستم، منی که موافق با ضعف‌های خودم نیستم، منی که موافق با اشتباهات و خطاهای خودم نیستم، منی که با تمام احساسای بدی که دارم، یا خود کمبینی یا احساس حقارت، بی‌ارزشی یا آسیبایی که در گذشته خوردم، من با اینا آشتی نیستم. وقتی با اینا آشتی نیستم چجوری میتونم در بیرونم با چیزهایی که شاید به نفعم نیست یا باب میلم نیست روبرو میشم بپذیرمشون؟ ولی نمیدونم که بهترین، مثلا میگن آقا خودت رو دوست داشته باش، بهترین راه حل برای دوست داشتن، اگه من بدونم فلسفه دوست داشتنه، اگر من چیزی رو دارم میپذیرم فقط به خاطر این که خودم رو دوست دارم، دارم میپذیرمش. اگه با چیزی کنار میام فقط به خاطر عشق و علاقه ایه که به خودم دارم. من تو جلسه قبلی هم گفته بودم شما کسی رو نمیتونی ببینی که، حتی یه مادر و پدر نمیتونی ببینی از صبح تا شب بگم به بچه‌شون قربونت برم قربونت برم قربونت، مثلا در طول روز دو بار سه بار میگن دیگه. حالا نگاه نکنه اونی که یه موقع از صبح تا شب پدر مادر میگن نداریم، حالا جزء استثناءن، ولی به نظر من اونایی هم که اینجوری هستن احتمالاً یه ذره مشکل دارن. چون اصلا فکر کنی تو به یه نفر هی 10,000 بار در یک روز بگی عزیزم من تو رو دوست دارم، عزیزم من تو رو دوست دارم، اصرار برای اینکه عزیزم من تو رو دوست دارم احتمالاً داره یه چیز دیگه ای فرافکنی میشه، داره توجه به سمت دیگه ای میره. من یه توی جمعی بودیم، بعد چند تا زن شوهرم بودن، یه خانمی هی 24 ساعته توی اون دو سه روز چهار روزی که ما رفته بودیم مسافرت، موضوع مثلا 10 سال پیشه رفته بودیم مسافرت، یه خانمه به آقای میگفت قربونت برم عزیزم قربونت برم عزیزم، وای وای هی دست میداخت گردنش 24 ساعته، یعنی هر دقیقه این کارو میکرد. یه روز دم آشپزخونه داشت ظرف میشست، من رفتم بغل دستش وایسادم دستمو بشورم، به خانمه گفتم من فکر میکنم یه چیزی مثلا غلطه. گفت چی؟ گفتم خیلی زیاد، بیش از حد، هر 3 دقیقه یه بار دست میندازی دور گردن شوهرت، میگه عزیزم دوست دارم قربونت برم عشق منی وای جگر منی وای تو چقدر ماهی وای فلان. گفتم احساس کنم با چیزی که من تو این زندگی دیدم، احساس کنم این یه مقدار تضاد داره، تناقض داره، یه مشکلی این وسط هست. بعد گفت وای تو چرا انقدر چیزی، ذهنت خرابه فلان. گفتم حالا من فقط خواستم احساسمو بگم، به چیزی مطمئن نیستم ولی فقط خواستم بهت بگم. کاری ندارم، این ماجرا 3-4 روز همچنان هر 2 دقیقه یه بار اتفاق میافتاد، بهش میگفت قربونت برم عزیزم ماچ 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 ماچ. بعد 3-4 ماه فهمیدیم که این خانمه با اینکه شوهر داشت با یه آقای دوست بوده، بعد گندش در اومد و کارشون به طلاق کشید. و میگم یه چیزی وقتی خیلی زیاد دیگه افراطی داره انجام میشه، مطمئن باشید یه چیزی نمیخونه. چون هر چیزی وقتی از حالت نرمال خودش در میاد یه دلیلی داره دیگه. بگنه حالت نرمال نیست هر دو دقیقه یه بار پدر مادر به بچه بگن وای عزیزم وای جیگرم وای عزیزم وای جیگرم وای کی زندگی میکنن اینا. پس اینجوری نیست. منم اگر قراره که خودم رو دوست داشته باشم، من نیدم کسی مثلا هی را بره دست و بال خوش و صبح تا شب ماچ کنه، دست بکشه رو سر کله خودش، هی وای هی همش جلو آینه باشه. اینا توی حالت نرمالش روزی مثلا دو بار سه بار پنج بار به خودش یکی میگه نرماله. از یه جایی به بعد دیگه وقتی میشه آنرمال، یعنی یه مشکلی هست. پس علاقه و دوست داشتن خود، عشق ورزیدن به خود چجوری اتفاق میفته؟ یکی از مهمترین راهاش اینه که وقتی من بدونم آرامش من مستلزم پذیرش من در مورد چیز هاست، در مورد چه در درونیات خودم چه در بیرونیات، یعنی آدم ها رو میبینم، فقط کافیه شما میبینی آدم هایی که خیلی آرامش بیشتری دارن کمتر تعجب میکنن. آدم هایی رو شما میخوای بری یه تست ساده من بهتون بگم، دیدید بعضی ها رو میخوای، مثلا بعضی از آدم ها در مورد همه چیزهی سپرایز میشن، مثلا تلویزیون روشن میکنه سریال، وای سریال فلان، بعد مثلا دو دقیقه دیگهش در یخچال واز میکنه یه نوشابه اونجاست، جیغ میزنه وای نوشابه، بعد سه دقیقه بعدش مثلا هوا ابری میشه یه دو قطره با وای پنجره رو باز میکنه بیاد داره بارون میاد، یعنی برای هر چیزی نگاه میکنه میبینه مثلا این هر دقیقه سپرایز داره میشه. این آدمه که هر دقیقه برای همه چیز سپرایز میشه آرامش زیادی نداره. بعضی که حالا خوبه مثلا تو خیابون بیرن یه تقاطع میبینن پشت فرمون، یه تقاطع میبینی یه دفعه مثلا سپرایز میشه، تقاطع چهار را چراغ قرمز، و به اینا الان 30 ساله داری میبینی دیگه، الان قیافت چرا انقدر متعجبه؟ برای اینکه انتظار داریم که چیز جدیدی را ما نبینیم، یعنی به چیزهایی که از قبل دیدیم دیگه چیزی اضافه نشه، ما همه چی رو دیدیم دیگه. برای اینکه مثلا یه دفعه میگی فلانی رو دیدی رفت مثلا طلاق گرفت، این آدمی که اینجوری داره میکنه، این آدمه برو تو زندگی شخصیش، من که نمیشناسمش، برو تو زندگی شخصیش آرامش نداره، یعنی بیشترین استرس رو داره. به خاطر اینکه وقتی یه آدمی اومد چه میدونم 10 سال عمر صرف کرد در این سیاره، اونی که دیگه به یه صلحی رسیده متوجه میشه که تو هر مثلا دیگه داره میره اتوبانو یه دفعه میره با ترافیک مواجه میشه، اصلا مسیری که ترافیک نداشت. اونی که سپرایز میشه، یعنی انتظار نداشت که ترافیک باشه، دق میکنه. اونی که از قبل با خودش کنار اومده هر اتفاقی میتونه تو اتوبانو دیگه، یعنی بلا فاصله اون موضوع رو یه جوری تحلیل میکنه که سپرایز نمیشه، شوک نمیشه، بپذیره. یعنی از قبلم فکرشم نکرده بود، الان که میبینه میگه خب ترافیکه دیگه، ترافیک دیگه چیکار باید بکنیم. بعضی رو دیدی چه جوری بوق میزنن، بعضی خیلی راحت میپذیره. زمان برای جفت اینا یکی نمیگذره، اونی که پذیرفته مثلا خیلی راحت تر میتونه با این مسئله کنار بیاد، زیاد اذیت نمیشه، ولی برای اونی که نپذیرفته داره با این اتفاق میجنگه، زمان نمیگذره. بس در مورد سختگیری هم گفتم، در مورد اون مسائلی که باهاشون ضدیت داریم، مخالفت داریم، جنگ داریم باهاشون، اون موضوعاتی که قضاوتشون میکنیم، بیشترین تمرکز و حواس رو بهشون داریم و بهشون میدیم، این بیشترین ها که با آن چیزها داریم باعث درگیر شدن توجه ما به آنها میشود. توجه درگیر باعث ماندن ما بر روی آن موضوع و متوقف شدن ما بر روی آن چیز می شود، از نظر ذهنی، درونی و حسی. توجه ما قدرت خلق دوباره دارد، درست مثل این که ما یک متن را که در حال پخش شدن از ضبط صوت است مدام تکرار کنیم، تا زمانی که انگشت ما روی دکمه تکرار است آن بخش همچنان تکرار می شود. تکرار پخش آن متن به خاطر متوقف شدن من بر روی آن متن است. فکر کنم مثلا یه چیزی داره پخش میشه که مطلب یه دقیقه ای. من دستم گذاشتم رو حالا اون دکمه مثلا تکرار. وقتی توجه روی اون موضوعه انگار دست گذاشتی رو دکمه تکرار. تا وقتی هی بهش توجه میکنی هی اون موضوع تکرار میشه. بچه یه نکته خیلی مهم اینه که تمام چیزهایی که ما با ذهنمون و با کانون توجهمون بهش فکر میکنیم توجه میکنیم به دلیل اینکه ما روح آفرینندگی تو وجودمون هست، همون روحی که باعث شد جسم ما حیات پیدا کنه، ما اون روح رو هدایت میکنیم به اون سمت و اون سمت حیات پیدا میکنه. حالا شما با مرکز توجهتون به چه چیزی بیشتر توجه میکنید؟ آنچه که بیشتر داری بهش توجه میکنی با روحی که تو وجودمون هست داریم به اون نقطه‌ای که بهش توجه میکنیم هی جان و هستی و حیات میدیم. یعنی این اگر من درک بکنم که به هر چیزی که توجه میکنم از طریق روح هم دارم به اونجا جان میدم، چه دانسته چه ندانسته، آگاهانه یا ناآگاهانه، اگه اینو بفهمم حواسمو بیشتر جمع میکنم که دارم به چی توجه میکنم دیگه، اون موقع مدیریت بیشتری دارم، مراقبت بیشتر، مسئولیت پذیرترم در مورد اینکه دارم به چی توجه میکنم. شاید زورم نرسه به یه چیز خوب اون لحظه ای که مثلا فکر کنید ذهنم درگیر موضوع منفیه یا یه موضوع ناخوبه، بعد دارم بهش توجه میکنم، شاید زورم نرسه اون لحظه به یه چیز برعکس خیلی خوب توجه کنم، ولی حداقل کاری که میتونم بکنم اینه که حواسم رو از روی اون موضوع منفی بردارم، حالا به یه چیزای دیگه ای توجه کنم ولی به اون موضوع توجه نکنم. پس روح زنده کننده در من آمده که زنده، یعنی همون روحی که در من آمده منو زنده کرده، به آن چیزی که دارم توجه میکنم به اونم داره زندگی و حیات میده. پس روح زنده کننده در من هست، حالا چه بخوای قبولش کنی چه بخوای قبولش نکنی. همین الان هم نگاه کنید، یه بار دیگه اینو میگم، الان هر چیزی تو زندگی شما بیشتر زنده است همون چیزیه که قبلا بیشتر بهش توجه کردید. حالا احترام، عشق، رابطه است، پول، هر چی که هست، هر چی که بیشتر، یا حتی پول کمه. اگر پول کم تو زندگیت زیاد هست، رد پاشو زیاد میبینی به خاطر توجهات بیشتریه که به پول کم کردی. حالا من با این روح زنده کننده که در وجودم دارم توانایی زنده کنندگی دارم. در واقع من زنده نمی کنم، این روح زنده کننده ای که در من هست زنده می کند. این یعنی من با هر جمله ای که می گویم، با هر حرکتی که می کنم، با حضور در هر مکان و زمانی، با تصور کردن، بچه ببین با جزئیات دارم میگم کجاها ما داریم توجه میکنیم. تک تک اینایی که دارم میگم اینا توجهه، تک تک اینا توجهه و این توجهات باعث میشه روح آفرینندگی من وارد اون موقعیتی بشه که من دارمش توجه میکنم و به اونجا حیات میده. پس یه بار دیگه با دقت گوش کنی، این یعنی من با هر جمله‌ای که میگویم، با هر حرکتی که میکنم، حتی حرکت رفتار توجهه، گویش توجهه، با حضور در هر مکان و زمانی، با تصور کردن، تصور کردن هم توجهه، با تخیل کردن، تخیل کردن هم توجهه، با احساس کردن اونم توجهه، با واکنش نشون دادن، واکنش نشون دادن هم توجهه، با فکر کردن، فکر کردن هم توجهه، با رفتار کردن، که همگی اینها یعنی توجه. درون و بیرونم را زنده می کنم. حتی در درونم هم وقتی دارم به یه چیزی توجه می کنم، دارم به نفرت در مورد یک آدمی هی توجه می کنم. اینکه فلاری منو اذیت کرده. بعد حالا شکل توجه کردنم اینه، هی تصاویری که از اون آدم دارم و اتفاقاتی که از اون آدم میشناسم به یاد میارم و هی مرور کنم. مرور کردن در ذهن توجهه. خاطرات رو وقتی هی داری مرور میکنی، داری به اون فضا، به اون موضوع توجه میکنی. حالا چرا انقدر من توجه رو دارم میگم؟ چون همه زندگی ما از توجهات ما داره آفریده میشه. این که من قبولش داشته باشم یا نداشته باشم خیلی تو اصل قضیه فرقی نمیکنه. این که من الان مثلا قبول داشته باشم که الان مثلا فکر کن خیلی ها نمیدونن سیستم فرماندهی مغز چیست، یعنی ارتباط مغز با تمام اعضای بدن چیست. حالا شاید یه کسی که MS گرفته و شدیدم شده، اون بهتر از ما بدونه که چقدر تأثیر گذاره اون مرکز فرماندهی که تو مغز هست به تمام اعضای بدنمون. اون بهتر انگار میدونه، چون هر بار که دیده کنترل یه بخش هایی از مدیریت جسمش رو از دست داده، هی رفته پیش دکتر، دکتر بهش توضیح داده. ولی که حالا من اصلا فکر کنم من هیچی نمیدونم در موردش، بازم تو اصل قضیه فرق نمی کنم، داره کار خودشو میکنه. و در مورد توجه هم اینجوریه، این که من میدونم یا نمیدونم فرقی نداره. با تبره اینه که خیلی ها به خدا کافر میشن، خیلی ها به دنیا دشمن میشن، خیلی ها احساس قربانی شدگی میکنن، فکر میکنن که آدم های بدشانسی هم. در واقع داره به یه چیزی توجه میکنه، اصلا آگاه نیست به این که داره به این موضوع توجه میکنه. مثلا فکر کنی یه نفر یه اتفاقی براش افتاده، 10,000 بار در مورد اون اتفاق به همه میگه. مثل یه نمونه بارزش که عرف هم از همه استفاده میکنن، درد و دله. طرف داره درد و دل میکنه، بعد میگه آقا درد و دل نکن. میگه نه من اینجوری خالی میشم. باشه، تو به این بخشش داری توجه میکنی که خالی میشم، الان درد و دل کردم یه 20 دقیقه یه ذره تخلیه شدم. ولی به این فکر نکردی که این تخلیه شدن های تو عواقب داره. چقدر دیگه میخوای هی در مورد این موضوع برای همه بگی؟ و اینجوری هر روز 20 دقیقه میخوای یه چیزی بگی که تخلیه بشی و حواست نیست. شاید این یک منافع کوتاه مدت برات بیاره، ولی در دراز مدت وقتی هی داری برای همه درد و دل میکنی، حتی پیش خودت، چون لزومن اینجوری نیست که حتما بریم پیش کسی درد و دل کنیم. بچه وقتی خاطرات غمگین یا ناراحت کننده یا اتفاقات ناخوبی که برات افتاده رو مرور میکنی، انگار داری برای خود درد و دل میکنی. البته اینو بهتون بگم، وقتی خاطرات رو من هی مرور میکنم، خاطراتی که میدونم ناراحت کننده است، هی مرور میکنم، یه جور مازوخیزمه، یعنی یه جور خود آزاریه. من میدونم با مرور این خاطرات چقدر اذیت میشم، دانسته این کار میکنم. حالا بعضی ها ظاهرا نشون میدن ندانسته است، ولی از رنجی که میبرم میشه فهمید که چرا من دارم به این موضوع توجه میکنم، چرا من انقدر به این موضوع گرایش دارم، چرا دوست دارم انقدر خودم اذیت کنم. خب پس یه بار دیگه این جمله رو بگم، اینا رو دیگه شاید هیچ وقت تو زندگیت از جای دیگه اصلا وقت نذاری بشنوی یا بدونی. اینجا برای اولین و آخرین بار بدونی که این موضوعات چقدر مهمه. این یعنی من با هر جمله‌ای که میگویم، با حرکتی که میکنم، با حضورم در هر مکان و زمانی، با تصور کردن، تخیل کردن، احساس کردن، واکنش نشون دادن، با فکر کردن، رفتار کردن، همگی اینها یعنی توجه. درون و بیرونم را زنده میکنم با این توجه. وقتی به این چیزها دارم توجه میکنم، ولی به هر چیزی دارم توجه میکنم، و اون روح آفرینندگی به اونجا حیات میده. چگونه؟ با روح زنده کنندهی که در وجودم هست، هر آنچه از من انجام میشود به هر شکل فیزیکی، کلامی و درونی توسط روحی که در من هست حیات پیدا میکنند. زندگی من شبیه افکارم هست. کدام افکار؟ زندگی من شبیه افکارم هست. کدام افکار؟ افکاری که همه در موردش خیال پردازی میکنند، یا افکار و واکنشی که در عمق باورهام در ناخودآگاه دارم. کدام افکار من تبدیل به زندگی و تجربیات بیرونی، مادی، فیزیکی میشه؟ افکاری که در سطح خودآگاه دارم که بهش باورها میگم، نه افکاری که در سطح ناخودآگاه هم دارم. من توی سطح ناخودآگاه هم، بچه بیشتر اینجوری بهتون میگم، کدوم چون خیلی وقتا اینجوری حساس میشیم رو افکارو، میگیم خب الان یه دقیقه به فلان چیز فکر کردم بس الان زندگیم. اینجوری نیست بچه. افکاری که بیشتر از فکرهای دیگه در سر من تکرار میشه و به اضافه این که اون افکاری که بار احساسی داره، یعنی بچه خودتون اگه بخواید نگاه کنید از بین تمام افکاری که تو سرتون میاد و میره، میگن 60,000 رشته فکری حداقل در هر روز این اتفاق میفته که در ذهن ما این 60,000 رشته فکری داره تردد میکنه، از بین همه این تعداد افکار بیشترین فکری که بیشترین تکرار رو داره و یا بار احساسی داره، یعنی اگه بخوام بفهمم کدوم افکار من میتونه شکل فیزیک پیدا کنه، اون افکاری که بیشتر رو خودم تأثیر میذاره. اما نگه مثلا یه فکری که الان مثلا به فلان چیز فکر کردم وای نکنه مثلا بیکار بشم، یه لحظه به این فکر میکنم میترسم، بعد به خودم میگم خب من به این فکر کردم ترسیدم دیگه باید حالا تجربهش کنم. اینو اول بگم، اگر از صبح این جمله رو شاید تا حالا نشنیده باشید و این یه جورایی میشوره میبره همه رو، اگر از صبح تا شب فکر منفی کنی، یعنی اگر از صبح تا شب فکر منفی کنی، یک ماه تمام از صبح تا شب فکر منفی کنی، ولی آگاه حداقل آگاه باشی به این که داری فکر منفی میکنی، یعنی اینا فقط یه فکر واقعیت نیست، و یا اعلام کنی که آقا من از صبح تا شب دارم فکر منفی میکنم، زورم بهش نمیرسه، میدونم این حرفا این افکار چرته ولی زورم بهش نمیرسه، نمیتونم جلوشو بگیرم، هیچ کدوم به نظر من اون که من درک میکنم هیچ کدوم از اون افکار تبدیل به شرایط بیرونی زندگیت نمیشه. ولی اگر فکرهایی رو داشته باشی که منفیه و هی هم داره تکرار میشه و رو احساس تأثیر میذاره، ولی تو آگاه به این نباشی که اینا فقط یه فکره، فکر کنی اینا واقعیت، یعنی بچه فکرهایی رو که فکر میکنید واقعیه، اونها میتونه تو زندگی فیزیکیت شکل واقعیت بده، ولی فکرهایی که داره رو تو اثر میذاره، اذیتت میکنه، احساستو به هم میریزه، ولی میدونی آگاهی به این که این فکر مریض داره اذیتم میکنه، فقط کافیه مثلا همون لحظه به یه نفر زنگ بزنی بگی آقا این فکر مریض داره منو اذیت میکنه، این فکر اصلا چرته ها، یعنی اینجوری برچسب چرت بودن روی اون فکر رو که میزنی، اون فکر دیگه هرگز نمیتونه حیات پیدا کنه، شکل فیزیکی پیدا کنه. یعنی وقتی زنگ بزنی یا به یه کسی بگی یا روی کاغذ برای خودت بنویسی آقا من الان این افکار رو دارم، هیچ کدومشون هم واقعی نیست. مثلا مچا با سند و مدرک صحبت کنم، الان فکر کن همین الان تو یه موضوعی داری برای یه روز دیگه، یه ماه دیگه، یه سال دیگه، 10 سال دیگه، چه میدونم چک داری، هر اتفاق، هر موضوع، فکرت الان همین الان تو این ساعتی که الان ما داریم با هم حرف میزنیم، تو این لحظه فکر تو شروع میکنه به این که مثلا فکر کن یه چک داری برای فردا ظهر، این فکر داره هی تو رو اذیت میکنه، حالا ساعت 10 صبح هم یکی قرار پول بریزه به حسابه تو، هم که 12 چک تو پاس کنی، از الان داره عینت خوره تو رو میخوره این فکر. برای این که بفهمی این فکر واقعیت نداره، فقط نگاه به زمان و مکانت کن، به همین راحتی، چون فکرهای ما وقتی داره ما رو میترسونه و اذیتمون میکنه و بهمون استرس میده، در واقع داره در مورد آینده، آینده مثلا بگو یه ساعت دیگه، یه روز دیگه، یه ماه دیگه، یه سال دیگه، داره در رابطه با آینده صحبت میکنه. اگر میخوای به افکارت آگاه بشی، به خودت آگاه بشی، فقط یه سوال ساده بهت یاد میدم، از خودت بپرس الان کجام، چه ساعتیه، چه روزیه، چه تاریخیه، بعد نگاه کنیم مثلا فکر کنم برای فردا چک دارم، بعد همین الان این ساعت فکر کنم مثلا الان که ساعت 8 شب باشه، من فردا ساعت 10 صبح مثلا چک دارم ولی الان ساعت 8 شب، خب الان از خودم میپرسم من الان دقیقا کجا هم، در چه تاریخی هم، مثلا من امروز 10 مثلا چکم برای 11، خب من کجا هم الان، چه تاریخیه، 10، چه ساعتیه، 8 شبه، کجا هم خونمون مثلا، یا محل خونه خالم هم. خب چکه مال کجاست؟ مال فرداست، مال بانک، مال 12 ظهر فرداست. این افکاری که داره منو اذیت میکنه اینا واقعیه؟ نه، من اصلا مکانم و زمانم با چیزی که ذهن من داره میگه فاصله داره. چیزی که در زندگی من واقعیه جاییه که هستم، نه جایی که نیستم. اصلا فردا هنوز نیومده. افکار من داره در مورد یک جای غیر واقعی صحبت میکنه. بچه همین 4 تا جمله سادهی که بهت گفتم میتونه اثر تمام افکار منفی رو توی زندگیت از بین ببره، فقط به شرط اینکه همون لحظه حتی فکر اذیتت میکنه، زورت هم بهش نمیرسه، نمیتونی هم براش کاری بکنی، فقط کافیه همون لحظه اعلام کنی اینا افکار منه نه واقعیت زندگی. اینا افکاره، فکره، اینا فعلا فکره، همشون فکره. یعنی فکرهایی که میاد تو زندگی ما شکل واقعیت پیدا میکنه، برای اینکه تا زمانی که تو سر ماست ما به شکل واقعی بهشون نگاه میکنیم، ما جدیشون میگیریم. تو اعلام کن اینا واقعی نیستن، حالا حتی رو اثر هم میذاره بذاره. یکی از چیزهایی رو که هیچ کس تا حالا در موردش صحبت نکرده همین موضوع. شما فکر کن همه ی آدم ها میگن آقا هر احساسی که در تو شکل بگیری یه امواجی رو میفرسته و بعد تو باید اون رو تجربه کنی. حالا فکر کن فکرهای من یک ماه تمام منو داره استرس میده و میترسونه. اگر به این چیزی که همه آدم رو میگن باشه، پس این فکرهای من در این یک ماه که این همه به من احساس ترس و استرس داده، طبیعتا باید منو تو اون تجربه ببره دیگه، ولی نمیبره. شما اینو تجربه کردید؟ آیا بوده چیزی که بابتش 2 ماه تمام استرس داشتی، ترس داشتی، نگران بودی، ولی هرگز تجربهش نکردی؟ به خاطر اینکه با وجود اینکه اون حس ها، اون فکر ها تو رو اذیت میکرد، ولی به شکل ذاتی یه جوری به عنوان واقعیت غیر قابل انکار به اون فکر نگاه نمیکرد. اینو گفتم که بدونید، برای چون من یه تعداد آدم های بسیار رو دیدم که رفته بودن تو دوره کلاس یک بنده خدای استادی که همش در مورد ارتعاش صحبت میکرد و اینا دیگه واقعا وحشت زده شده بودن و خیلی حساس شده بودن روی این ارتعاشه که آقا من فکر منفی کردم، ارتعاش منفی هم فرستادم، حالا چه بلایی سرم میاد. اینا خواستم بهت بگم که میتونی به راحتی باطل کنی، یعنی اون فکر هرگز به واقعیت تبدیل نشه. وقتی که داری اون فکر رو میکنی به خودت اعلام کنی که این واقعیت نیست، این فکر منه. درست رو من تأثیر داره میذاره، درست منو داره اذیت میکنه، اما واقعیت نداره. همین، با اعلام همین موضوع برای خودت اثرگذاری اون فکر رو از بین میبری. کدام افکار من تبدیل به زندگی و تجربیات بیرونی، مادی و فیزیکی میشن؟ افکاری که در سطح ناخودآگاه دارم که بهشون باورها میگم، نه افکاری که در سطح خودآگاه دارم. دلیلش اینه که ما به افکاری که داخل ناخودآگاهمون هست و بهش میگیم باورها اعتقاد داریم و باورشون داریم و اونا رو به شکل واقعیت میدونیم. از اینکه در ما احساس تولید میکنن و به رفتار تبدیل میشن میشه شناساییشون کرد. یعنی اون فکرهایی که بچه یکی قانونایی که ما داریم در مورد خلق خواسته هامون میگن قانون خلأ. قانون خلأ یعنی این که شما یک جایی رو که من بارها مثال زدم، گفتم مثلا من ماشین نداشتم، مثلا پولشم نداشتم، یه جایی توی اون محوطه میرفتم اندازه جای ماشینمو با پام با کف کفشم تمیز میکردم، میگفتم ماشینم رو میخوام بذارم اینجا، آقا اینجا پارک مال منه. یعنی رفتارهام در واقع داشت ایمان من به غیب را نشان میداد، نشون میداد که داشتم در واقع خلأش رو ایجاد میکردم، یعنی چالش رو میکندم. انگار من مثلا یه درخت میخوام یه جایی بکارم، درختی در کار نیست، میرم چالش رو میکنم من درخت خود به خود حالا به واسطه هزاران دستانی که خدا رو زمین داره به دست من میرسید. این قانون خلأ که بهش میگه. حالا این خیلی جالب این قانون کار میکنه که میگه اصلا حالا تو قرآن هم گفته که اونهایی که به غیب ایمان دارند. من داشتم دیروز پریروز یه ویدیو میدیدم، اون آدمه بود که تو مجری شبکه نمیدونم 3 یا 4 بود که این افرادی رو که مرده بودن رفته بودن تو کما، بعد یا مرده بودن رفته بودن اون دنیا اومده بودن سفر روح داشتن و فلان و بسار که میومدن تعریف میکردن اینا. بعد یه مجری این مجریه رو دعوت کرده بود، اون داشت در مورد همین ایمان به غیب میگفت، داشت در مورد قرآن میگفت، میگفت که اصلی ترین چیز قبل از این که اصلا شما بخوای قرآن رو شروع کنی، اول بیس ابتدا باید این موضوع رو قبول داشته باشی، یعنی از اون بسم الله الرحمن الرحیم قبل ترش. میگه مثلا کتاب قرآن رو میخوای باز کنی، میگه اولین مطلب اینه که این کتاب به درد کسایی میخوره که ایمان به غیب دارن، یعنی تو وقتی ایمان به غیب نداری بقیه کتاب زیاد به دردت نمیخوره، چون میخوای بگی کی گفته، چجوری گفته، چرا گفته، اصلا از کجا معلوم گفته. خب ایمان به غیب که حالا تو جای دیگه هم اومده تو کتابای آسمانی که خوشا به حال آنانی که ندیده ایمان آوردن. پس اگر من ایمان داشته باشم که ماشین میخرم، میرم شروع میکنم، مثلا من خیلی ها رو دیدم این کار کردن، طرف پول ماشین نداشته رفته یه لاستیک خریده، مد لاستیکر یه مدت یه ماه دو ماهی لاستیکر رو نگه داشته تا ادامه پولش که جمع شده رفته قالپاک گرفته، از این رینگا گرفته، مد لاستیکر رو انداخته تو رینگا. من با چشم خودم دیدم و توی خونه طرف 4 حلقه لاستیک با رینگ. من میگم اینا چیه؟ میگه اینا مال ماشینمه دیگه. دقیقا خیلی جالبه، تو همه جای مختلف دنیا و تو همه تاریخ های دنیا، این ها گذشت تا الان، اونایی که ایمان به غیب دارن، اونایی که ایمان دارن به اتفاق به وقوع یک اتفاق ایمان دارن، هممون خنده‌دار به نظر میرسیم. یعنی نگاه کن، من مثلا خود من تو سال 98 97 98 ایمان داشتم به اینکه زندگیم علمی شه و بل میشه، من دقیقا برای کل قوممون خنده دار به نظر میرسیدم. حالا میری سراغ امام و پیغمبر و اینا هم میبینی اینا هم دارن از یک غیبی صحبت میکنن که برای آدمایی که 100% منطق فقط براشون تعیین کننده است میخندن. حالا به دیدید دیگه، از زمان مثلا یه نمونه بارزش حضرت نوح، مثلا این تو کشتی رو، حالا مولانا هم با شعر اینو گفته بود که 900 سال دعوی می نمود، دم به دم بر انکار قومش می فزود. یعنی هی این همه رو دعوت می کرد، گوه بیاید با هم دیگه این کشتی رو بسازیم، قراره یه طوفانی بیاد که دیگه علم میشه بل میشه. حالا اینو تو ماجرات مولانا خیلی جالب تعریف میکنه، بعد دیگه اونا میان تو ادامه شده، مثلا میان به نوح میگن داداش شما حالت خوبه؟ حالا اصلا داری کشتی میسازی؟ سرگرم شدی؟ ما هم گفتیم بذار حالشو ببره دیگه، سرگرم شده دیگه، چیکارش دارید و اینا، ولی لاقل بیا کشتی رو لب ساحل بساز. تو رفتی بالای کوه داری کشتی میسازی؟ ایمان به غیب، ایمان به آینده و به وجود آمدن آن اتفاق. پس این دو تا حالت داره، یکی این که من ایمان دارم، بعد از روی رفتارهایی که میکنم شما میتونی بفهمی من ایمان دارم و این در نهایت هم به وجود میاره، چون مغز تو رو میشناسه، یعنی ذهن منو میشناسه. میگه که من با شناختی که از این آدمه دارم، این چند تا مثال ریز رو بزنم خیلی بهتون کمک میکنه. فکر کنی من آدم، ذهن منو میشناسه، من آدم خسیسیم، با این مثال بهتر جا میفته. فکر کنی ذهن منو میشناسه، من آدم خسیسیم مثلا، بعد یه دفعه میبینه که من به اسقراها یه پولی دادم برای فلانی فلان چیزو خریدم، من رفتم برای خودم دارم خرج میکنم، چه میدونم میرم قرص میگیرم 30,000 تومان میزنم برای موهامو، بعد یه جایی میرم غذای گرون میخورم نمیدونم، بعد ذهن من منو میشناسه، با شناختی که از من داره میگه این آدم عمرن دست و جیبش نمیکنه، این آدم محال ممکنه خرج کنه، این قطعا ایمان به افزایش درآمد دارم. وقتی نه یه بارا، وقتی هی دارم تکرار میکنم، چرا الان من و چندین تا آدم دیگر که من میشناسم این استراتژی رو دارم؟ بچه من هر موقع از نظر مالی زندگیم یه مقدار تو فشار قرار میگیره دارم این چیزها رو بهتون میگم و از این فن استاد بهتون میگم، این فنیه که خودم همیشه ازش استفاده میکنم، هر موقع درآمدم به یه رنجی میرسه که دیگه مثلا انگار یه جورایی یه چیزای بسته میشه، یه ذره پول کم میاد یا یه ذره استوب داده میشه، بلا فاصله برای رهایی از این جریان، برای اینکه یک مثلا انگار نبض درآمدی تو من وای میسته، برای اینکه جریان نبض رو دوباره راه اندازی بکنم، بلا فاصله اولین کاری که میکنم میرم کلی برای خودم خرید میکنم، یعنی برخلاف تمام استراتژی مغزم که اون لحظه میگه اوه 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 درآمد کم شده بچه اوضاع خرابه بیایید چیکار کنیم از اضافه خرج ها دوری کنیم، دقیقا من توی هم نه من خدا شده چندین نفر رو میشناسم توی روابطم که آدم های خیلی پولداری هم هستن، دقیقا هر کدوم از اونا رو هم ببینم، اونا که تو کلاس نرفتن ولی انگار ذاتی میدونن، هر کدوم رو ببینم میگه هر وقت میبینم قفل شده همه چیز شروع میکنم به پول خرج کردن، به بخشیدن، 5 روز 2 روز 10 روز این کار رو میکنم گشایش ها اتفاق میفته. چرا؟ چون ذهنم منو میشناسه، این آدم الکی پول خرج کن نیست، الان که داره 10 روز پشت سرم هی خرج میکنه این مطمئنه که قرار پول بیاد، اطمینان من باعث میشه توجه دیگه، اطمینان من ایمان من باعث خلقش میشه. از کجا میاد؟ نمیدونم. درها چجوری باز میشه؟ نمیدونم. فقط راهشو یاد گرفتم، هر موقع همه چیز قفل میشه این کارو میکنم. و جالب اینجاست من از اون فراتر رفتم، هر موقع میخوام درآمدم اضافه بشه اصلا قفلم نشده، یه نرمی داره میاد، هر موقع میخوام درآمدم اضافه بشه به پول بیشتری احتیاج دارم، پول بیشتری خرج میکنم. حالا اینو تو شکلهای مختلف تو کتابهای آسمانی گفته دیگه، مثلا توی داستان مسیحیت گفته آقا 10-1 خرج کنید، اونجا خدا گفته میخوای منو امتحان کنی تو خرج کردن 10-1 10 تا از اون چیزی که میگیری یکشو ببخش، بعد ببین منو تو اون امتحان کن. نمیدونم توی قرآن یه جوری میگه آقا زکات بده، نمیدونم صدقه بده، فلان بده، این خرج کردن، یعنی هیچ انسانی پول خرج نمیکنه مگر ایمان داشته باشه به اینکه هست که خرج میکنه، میاد که خرج میکنه. اگر ایمان نداشته بود که پول هست و بعدن بازم میاد دیگه خرج نمیکنه. اینجا ذهن گول میخوره، با شناختی که از تو داره میدونه تو دست و جیب نمیکنی، وقتی دست و جیب میکنی یعنی خیالت راحته. در روابط هم همینجوریه بچه، مثلا دیدید اون کسی که یه رابطه ای رو داشته شکست خورده، حالا از رابطه میخواد بیاد بیرون ول میکنه، بابا ول کن دیگه، بابا و مامان و داداش و خاله و عمه و دایی و عمو و عمه، همه تصاویر اتفاقات حرفا و موضوعات همه چی همگی دارن میگن آقا بیخیال شو این با تو نمیمونه نمیخوادت، ول میکنه. یکی از مهمترین مسائل اینه که جالب این که بعد از اینم که از این جدا میشی یعنی 4 سال تمام دیگه تو رابطه خوشحالی نیست، اصلا تو رابطه نیستن بعضی هاشون. چرا؟ به خاطر این که توی اون لحظه فقط با یه سوال ساده، اگه واقعا ایمان داشت، حالا مثلا این خیلی پسره خیلی خوبه یا دختره خیلی خوبه، عالی عالیه، خب اگه ایمان داشتی که فراوون از این خیلی خوبه و از این خیلی عالیه، فراوون مثل این فراوونه، برای تو هم فراوونه و بعد از اینم خیلی میاد تو زندگیت، از این بهترم میاد، خدا بگیری میچسبیدی به این؟ دلیل چسبندگی ما باور به کم بوده، باور به اتمامه، دیگه نیست، اینو از دست بدم به هر قیمتی، یارو خوش رو تحقیر میکنه، نابود میکنه، به زمین میندازه، ولی بازم فرق نمیکنه. اوکی، بس میخوام بگم هر رفتار ما، بچه ها این جمله رو از من داشته باشید، مهمترین چیزی که تو این درس امروز میخوام بگیریم اینه که هر رفتار ما بودن یا نبودن چیزی رو داره تأیید میکنه. هر رفتار، هر گفته ما بودن یا نبودن چیزی رو داره تأیید میکنه. مثلا من داشتم دیروز امروز فکر میکنم به این که بعضی وقتا، مثلا دیروز از یه بنده خدا یه صحنه ای رو دیدم که داشتم به این فکر میکردم، خب این اگه این آدمه، یه آقایی بود، گفتم این آدمه اگه به خودش رو باور داشت، اگه مطمئن بود در ذهن من جایگاه خیلی بالایی داره، آیا لازم بود این همه هلیکوپتری بزنه، مثلا همه چی بخواد رو کنه، نشون بده، بگه ببین من چقدر خفنم؟ و گفتم نه، خیلی راحت میتونی شناسایی کنی این همه توضیح این آدم یا این حرکاتی که کرد نشانگر این بود که به خودش اعتماد نداره، باور نداره، وقتی داره سعی میکنه که خودش به من ثابت کنه. میبینی این همه چیزها رو به من نشون داده و منم نگاه کردم، ها از اینجا تا اینجا کلی خدمات و کلی، ولی چیزی که من میفهمم اینه که این آدمه خودشو باور نداره، این آدمه اصلا اونقدی که میخواد نشون بده کامل کافیه نیست. چرا؟ چون اگه باور داشت که کامل کافیه، اصلا نیازی نبود این تیکه ها رو برای من توضیح بده یا این چیزها رو به من نشون بده. پس هر رفتار ما، هر واکنش ما، هر توجه ما، هر کلام ما، حرف زدن ما داره یه چیزی رو تایید یا رد میکنه. خب این تیکه که گفتم در مورد ایمان بود، ایمان. حالا باورهای ما کجا نهفته است؟ در رفتارهای ما. اگر من رفتاری رو میکنم یعنی بهش باور دارم. حالا باید ببینیم اون رفتاره داره چی رو تایید، اون رفتاره دارش. بچه ها چیزی که تو زندگی من واقعی میشه تأییدات منه، تأییدات من. یعنی من میتونم از صبح تا شب، یک هفته، یک ماه، یک سال، 10 سال تمام هی جلوی شماها پوز بیام که من خیلی خفنم، خب، ولی جواب برعکس بده، هیچ کی من تحویلم نگیره، آدمم حسابم نکنه. و اینجاست کجا میتونم بفهمم چرا من که 10 سال، حتی بعضی میگم مثلا اداشو در بیاری، جستشو بگیری، اتفاق میفته. این تیکه رو نمیدونن. میگه استاد من سوال اینجوری داشتم، استاد شما که میگی ادا در نیارید، بعد از اون بر میگی اگر میگن fake it to make it، بعد اداشو در بیار تا بهش تبدیل بشی. بالاخره این درسته غلطه؟ بچه هر رفتاری که میکنی، مثل من دارم ادا در میارم، میخوام بهتون نشون بدم من خیلی آدم خفنیم، خب 10 سالم این ادا رو در میارم، شما منو آدم هم حسابم نمی کنید، تحویلم هم نمی کنید، با من حال نمی کنید، اصلا برام ترم خورده میکنید. پس چی میشه؟ من که ادا در بردم، رفتارهای من داره یه چیزی رو تایید و یه چیزی رو رد. اگر من باور داشتم، اگر من ببین چیزی که باعث میشه نتیجه بده، حتی ادای نتیجه بده، من مثلا میگفتم به خودم، میگفتم یه دونه چک بر خودم نوشته بودم، چک الکی سال 97، بعد میگفتم نشستم براش یه تعریف گذاشتم، گفتم اگه من میوفه کنیم چک واقعیه، بعد الان این مبلغه چند میلیاردم است، این تو بانکه و من دقیقا تا 20 ماه دیگه از بانک نمیتونم این پولو بیارم بیرون، ولی الان خیالم راحته که این پول دیگه تو بانک، یعنی 20 ماه دیگه من، تا 20 ماه هم من هیچکی نمیدونه من پول دارم، هیچکی هم باور نمیکنه، ولی بعد 20 ماه این چکه که پاس میشه من نشون میده که چند میلیارد پول دارم. من حالا میومدم جز به جز میگفتم اگه واقعا باور داشتم که این چکه 20 ماه دیگه، یعنی الان واقعا تو بانک پول دارم، فقط اجازه برداشت ندارم، الان چیکار میکردم؟ مثلا فلانی رو میدیدم هی تعریف میکردم از خودم، میخواستم از خودم تعریف کنم بگم آره من وضعم خوبه، بعد میگفتم نه اگه باور داشتم که پول دارم اصلا الان یک کلمه حرف نمیزدم. در رابطه هم همینجوریه. مثلا الان میری توی اینستاگرام یارو میگه میخوای با دختری دوست بشی بیا من راهکارش رو بهت بگم، اولش گرفتی میگویی این، نه من بهت میگم، من میگم حرف من رو امتحان کن، اگه باور داشتی تو خیلی خوبی، خفنی، باحالی، کافی هستی و باور داشتی که فراوونه، الان این خوبه، این کیسه داره رد میشه، خیلی خوبه، ولی مثل این فراوونه، برای تو فراوونه و تو هم دقیقا همون چیزی هست که اینا میخوان. حالا یه دقیقه قبل اینکه بری جلو سه تا چیز بنویس، چی کار میکردی، چه جوری بودی، با چه حسی. بعضی وقتا میبینی با خودت باید رو راستش به این حسی میرسیدی که نه اتفاقا من الان اگه میرفتم جلو فقط به خاطر اینکه این به من بگه آره، من احساس حقارتم از بین بره، وگه نه این اصلا اون کیسی نبود که من میخواستم. بچه بسیاری از روابطی که خیلی از آدم ها در این روز، در این روزگار بسیاری از روابطی که خیلی از آدم ها دارن برقرار میکنن فقط به خاطر اینه که میخوان برن خود گم شده شون رو پیدا کنن، خود رد شده شون رو به تایید برسونن، میخوان احساس حقارت و خود کمبینیشون از بین ببرن، وگه نه این اون کیسه نیست، اصلا این اون نیست که من میخواستم. برای این هم از که اصلا اسم جدیدی که گذاشتن میگن طرف نمیدونم هرزه شده، تعدد روابط داره، تنوع طلبه، مثلا اینا نیست، تنوع طلب نیست، این یارو استاندارداش آورده پایین. چرا؟ به خاطر اینکه اولویتش داشتن یه دوست دختر نیست، اولویتش داشتن یه دوست پسر نیست، اولویتش رهایی از احساس بی‌ارزشیه، اولویتش اون لحظه رهایی از احساس حقارت. میگه من بیارزشم، این دختره با ارزشه، اگه من با من الان دوست بشه من احساس بیارزشیم بین میره، برای یه ساعتم از بین، برای یه ساعت که نه، برای ده دقیقه هم از بین میره، ولی دوباره برمیگرده، چون اون به تو ارزش نمیده، تو احساس بیارزشی، تو این دختره رو که همین الان دیدی ده درست داری میبینی اون بر خیابون، تو از بچگی تو الان احساس بیارزشی داشتی، یعنی نبوده اون، نبوده که اون بیاد احساس بیارزشی در بین بره، چون تو فقط صرفا احساس بیارزشی در رابطه با جنس مخالف نداری، در رابطه با پول داری، در رابطه با موقعیت شغلی داری، در رابطه با خیلی چیزا داری، اصلا ربطی به اون نداره. اگه من اینا رو بدونم اون موقع خودم سوال میپرسم، اگه من واقعا باور داشتم من خوبم و رابطه ایدئالی که تو سرم هست مثل اون آدم پره، من اتفاقا نباید التماس کنم، هول کنم، بترسم، میتونم با خیال راحت انتخاب کنم. اون موقع چجوری بودم؟ به جان خودم خیلی وقتا به این نتیجه میرسی اصلا نمیرفتم جلو، اصلا اگر رابطه رو به خاطر از بین بردن احساس بیارزشی و حقارت نمیخواستم، الان این آدمه رو میخواستم؟ به خدا به خیلی جاش، خیلی جا به این نتیجه میرسی که نه اصلا اینو نمیخواستم. یادمون باشه حتی توی این تمرینایی که خیلی ها دارم میکنن، بعد مثلا طرف میگه آقا من تمرین پول دارم انجام میدم، چرا تو زندگیم نمیافته؟ چون تو این سوال از خودت نمیپرسی. اگه ایمان داشتم که پول میاد مثلا کاری ندارم الان میتونم این کارو بکنم یا نه، میخوام ببینم اگه یه آدمی بود که واقعا ایمان داشت به فراوانی، به اینکه حق الهیش وارد زندگیش میشه، به اینکه این دوره‌ها و ویسا و مطالب و تمرین‌ها و تغییرهایی که انجام داده زندگی مالش دیگه تغییر کرده، الان اصلا به این موضوع فکر میکرد؟ الان اصلا این سمتی میرفت؟ الان اصلا با این آدم این حرفو میزد؟ الان سعی میکرد بگه من خیلی خفنم؟ اگر اطمینان داشتم، بعد میگم خب نه. بعد حالا اگر شما میدونی، شما میدونی اگر یه چیزی رو زیاد داری میگی ریشش چراییش اینه که باور نداری، هی که بیشتر میگی این باور نداری رو بیشتر میکنی. من یه بار یه مثالی زدم، گفتم یه بنده خدایی بود چندین سال پیش، اون توی شرکتی بودیم، اون ته شرکت بود، مغز منم کمشی استراتژی داره. وای آدم آرزوها و رویاهات رو دیدی، ایدئالت رو دیدی، حالا بودو برو سمتش، خودتو بهش نشون بده. اونا همون ته ته بودن، اصلا منو نمیدیدم، شرکت دوستای من وایساده بود. بعد مغز من همشه استراتژیش معلومه دیگه، برو جلوش یه خود نمایی کن، خودتو نشون بده، ادوات فور در بیار، نمیدونم فلان، نشون بده خیلی با کلاسی. همه مثلا انگار یه قشنگ، انگار یه کتابه از 0 تا 100 استراتژی مغز من تو این موضوع. بعد جالبه، کتابی هم که مغز من استراتژی بود بنویسی، تهش اونجا که میخواد بنویسه پایان، یه خط قبل پایان مینویسه که من ضایع میشم فقط، اون به من نمیرسه. اینو مینویش کتابه. ولی خب اولش اینجوریه، بونا برو برو خودتو نشون بده، برو خودتو تو تیرسش قرار بده. من همون لحظه به خاطر اینکه اون کتاب استراتژی مغزم رو خونده بودم و میدونستم تهش نوشته که تو بهش نمیرسی و ضایع میشی، من گفتم ولش کن چه کاریه، این دفعه نمیرم، اصلا اون هر چقدرم خوبه ولش کن نمیرم، اون ایدئال منه نمیخوام، ولش کن، من چه ته این فیلمو میدونم. همون لحظه به خودم گفتم اگه باور داشتی که تو خیلی خوبی، باحالی و از این مورد هم هست، درست ایدئال تو، ولی بازم مثل هم یه دونه تو دنیا نیستش که، و به تو میرسه حق الهیت، چیکار میکنی؟ که چه همون لحظه گفتم اگه واقعا اینجوری بود، حالا چون میدونستم ته اون استراتژی مغز من منو به نمیرسم میرسونه، همکاری کردم، گفتم آره اگه ایمان داشتم من خوبم، مثل اینم فراوونه، حق الهی من به میرسه، چیکار میکردم؟ هیچی، اصلا نمیرفتم اون بری، میرفتم اون بری، بعد دوباره این بری برعکس میرفتم، اصلا نرفتم منو ببینه. و گفتم که ایمان داشتم اگر چیزی برای منه، برای منه و هیچ کسی میتونه از من بگیره و خدا اصلا قوانینش اجازه نمیده چیزی که حق من از من گرفته بشه، چیکار میکنه بودم؟ هیچی، الان ماشین رو روشن میکنم میرفتم سمت خونم، چون اینچه کاری نداره، محل کارم بود. رفتم خونم و یه روز دو روزم هر بار فکرش میومد همین جوابا رو میدادم. بودم اگه الان ایمان داشتی دوباره مثلا 3 ساعت بعد تو خونه نشسته بودم، ذهنم میگفت دیدی اونو چقدر خوب بود، حیف شد، خاک تو سرت. خب بعد اون موقع میگفتم اگه ایمان داشتم که همچین چیزی برای منه، حق الهی من به من میرسه، هیچکی نمیتونه حقمو بگیره، الان چیکار میکنم؟ گفتم چی، یه فیلم گذاشتم دارم فیلم رو نگاه میکنم، پام مینداختم رو پام، تخممو خودم به فیلم توجه میکردم، چون دیگه نگران نبودم، همونجوری هم انجام میدادم، رعایت میکردم. در واقع تو لحظه این 2-3 روز، از اون روز که من اون بنده خدا دیدم، اون بنده خدا اصلا منو ندید، در اون 2-3 روز همینجوری هر بار با هر رفتارم، حتی با خمیازه کشیدنم، حتی با به موقع خوابیدنم، حتی با توجه نکردن به اون موضوع، رها کردنش، هی داشتم تایید میکردم من خوبم، ارزشمندم، از این نوع آدم هایی که ایدئال هستنم فراوونه، برای منم فراوونه، حق الهی منم به من میرسه، هیچکی نمیتونه حقمو بگیره، همه رفتارم داشت اینو تایید میکرد. بعد 3 روز دقیقه من تو محل کار بودم، داشتم میرفتم پایین، دیدم همون بنده خدا اومد منو صدا کرد. چه جوری؟ گفت سلام، خوب هستین، میشه من یه دقیقه با شما صحبت کنم اینا؟ بعدن فرداش ازش پرسیدم، دیدم این یه سوال براش پیش اومده بود، رفته بود پیش 10,000 نفر اونجا، هیچکی نتونسته به اون سوال جواب بده، همه گفته بودن تنها کسی که میتونه جوابتو بده آقای فلانیه. اینم اومده بود اونجا که این جواب این سوالو بگیره، که دیگه در نهایت همه موضوعاتو بر من توضیح داد. من خیلی راحت اونجا دیدم که مهم نیست چه رفتار بیرونی داشته باشی، مهم نیست به کدوم سمت بری، مهم نیست کدوم کار رو انجام بدی، مهم نیست کجا واقع شده باشی، در کجا قرار بگیری، مهم نیست چه جوری تمرین ها رو انجام بدی، مهم نیست چه تمرین هایی انجام بدی، فقط این یه جمله مهمه. هر کاری که داری میکنی، یا وجود اون موضوع رو داری تایید میکنی در درون خودت با اون رفتاری که داری میکنی، داری میگی نیست، نیست که من دارم این کارا رو میکنم، نیست که من دارم این حرفا رو میزنم، نیست که من دارم این ادعا رو در میارم. برای اینه که نگاه کنی میبینی بعضی از آدمایی که خیلی پرن، مثلا توی یه جمعی، توی مهمونی، هر جایی قرار میگیرن، اصلا طرف از خودش تعریف نمیکنه، چون اون هست، وقتی هست از خودش تعریف نمیکنه. بعد شما دیدید یه نفر رو بهتون نشسته یک ساعت داره خودش تعریف میکنه، بعد میگه مثلا من رئیس خارجم، من رئیس همه جا، ما همه رو زدیم، مساوی هم نداریم، ما اصلا خیلی خفنیم، ما تو دور و بر خودمون هم داریم، از دوستام گرفته تا فامیل. یعنی همه یک ساعت شما این تجربه که یک ساعت تمام ای داره خودشو بیان میکنه، من این کارو کردم، من اونجا آشنا دارم، من همه رو زدم، من مساوی ندارم، من خیلی خفنم، من خیلی باحالم، بعد یه ساعتیش که آدم حسابش نمیکنه. و یه نفر دیگه اون بغل نشسته هیچ کدوم از این کارا رو هم نکرده، همه به اون احترام بیشتر میذاره. دقیقا ما یه باری یه جایی توی مجلس خواستگاری قرار گرفتیم، یه برادری دو ساعته گفت منم منم من منم من 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 منم. اون یکی داداشه ساکت نشست چای میخورد. آخر خدا شاهده آخر مهمونه اون خانواده جدیده به گوشم رسید، رفته بودن گفته بودن اون که ساکت بود معلوم بود اون آدم پوریه، پولدار، باسواده. دقیقاً جواب معکوس داد، دقیقاً جواب معکوس میده. پس بچه یک الان اینا رو گفتم در رابطه با اصل موضوع. یادت باشه هر کاری که میکنی داری مثلا توی احساس ارزشمندی، هر رفتار من اینه، اگه من واقعا احساس میکنم، اگه من واقعا احساس کنم که من ارزشمندم، الان این زنگه رو میزنم، این حرفه رو میزنم، این تقلاه رو میکنم، این خواهشه رو میکنم، حتی این گوگل کردنه رو میکنم، این شیرین کاریه رو میکنم، این التماس رو میکنم، این اصرار رو میکنم. خیلی جاها دقیقاً خیلی جاها برات سوال پیش میاد که الان من سه بار زنگ زدم، دفعه چهارمم بزنم یا نزن؟ الان این کد من در جواب برای همه یه کارات یه جواب میدم. اگر مطمئن بودی که میشود چیکار میکرد؟ مثلا میگه اگه مطمئن بودم الان دیگه اصلا زنگم نمیزدم. ببین خیلی جالبه توی روابطمون نگاه کنی، اون دوستایی رو که برامون مهم نیست اصلا باشن یا نباشن، چون ترسی نداریم، همیشه هر جوری دوستداری رفتار میکنه، اونا هم همیشه هست. بعد حالا الان به یکی زنگ زدی، این خیلی از آدما سوال دارن، رفته توی رابطه ای، پنج روزم از رابطه گذشته، ولی هر لحظه میترسه که نکنه زیاد حرف بزنم یا یه چیزی نگم، یا الان باید قرار بذارم باهاش یا قرار نذارم، الان زنگ زدم بهش بگم سلام خسته نباشید یا نه، برش آش درست کنم یا نه، من مثلا فلان کنم یا نه. ببین تو روابط عادیت اونایی که برات خیلی مهم نیستن چجوری رفتار میکنی؟ خودتی؟ پس اینجا هم خودت باش. اونجا زیاد زنگ میزنی؟ نه، اتفاقا زیاد زنگ نمیزنی رابطه حفظ شده. میگه دیروز شمه برنامه ای رو میدم، میگفت یه پسری با یه دختری وقتی میره تو رابطه، این خطرناکترین کاری که پسرها میکنن، دختر آروم آروم احساس امنیت پیدا میکنن. آقا پسر رفتی تو روز اول داری از روز آخر با دختر صحبت میکنه، این میترسه، میگه این یه چیزی زده. مثلا داری یه مثال هم داشت میزد، خیلی جالب بود، پسره 10 دقیقه بود با دختره قرار گشته تو ماشین، بعد دختره برگشت گفت، خود دختره داشت تعریف میکن، دختره تعریف کرد گفتش که به پسره نگاه که میدم داره این منو نگاه میکنه اینجوری. باید گفتم به چی نگاه میکنی؟ گفت ها. بعد میگم من معذب شده بودم، خیلی عمیق داشت نگاه میکن. بعد گفتم که 10 دقیقه دیگهش به پسره گفتم دقیقا داری به چی نگاه میکنی؟ داری اذیتم میکنی اینجوری نگاه میکنی؟ حالا پسره داشت نگاهش میکن، برگشت گفت داشتم به اون توری که روز عروسی انداختی رو سرت و چینچین دامنات فکر میکردم که چقدر قشنگ میشی با اون ستی که من تو ذهنمه. گفت دختره که همون موقع به 5 دقیقه نکشید از ماشین پسر پیاده شدم فرار کردم. چرا؟ یاد این چیزه میافتم دیگه، اون یه پسر شهرستانی بود توی دهاتی، یه خر آورده بود، یه زنم علف دستش بود، علفه رو داد دهن خره، خره خورد. گفت ببینید الان همه چی سر جای خودشه، من به این خره علف دادم، حالا فکر کنید کباب کوبیده رو بدم به این خره، این خره فکر نمیکنه من خرم؟ من الان این احساس ها قلیان پیدا کرده. بعد تو یه روبه اول به یارو داری از مجلس عروسیتون صحبت میکنی، خب این دختره هنوز احساسش درگیر نشده، منطق داره، روی منطقش میگه مثلا ما 10 دقیقه با هم آشنا شدیم، باید حرفامون بوی این 10 دقیقه رو بده. تو داری از 3 سال رابطه صحبت میکنی. فقط بهت بگم و حواست باشه، بچه‌مون رو هر روز من نمیرم از مدرسه بیارم. تو مثلا داری به دختره حال میدی، مثلا میخوای بهش بگی من ماندگارم؟ چرا اصلا داری اینو میگی؟ بعضی وقتا دیدی توی رابطه مثلا پسر میاد میگه پسر فکر میکنه که دختره اگه خیالش راحت شه که این ماندگاره، این رابطه رو حفظ میکنه. حالا چرا اینجوری داری میکنی؟ چون ترسیده خودش از دختره خیلی خوشش اومده، میخواد دختره رو دست نده. آره ببین، ما اتفاقا داشتم به این فکر، بابا یه ساعته با یارو دوست شدیم، داشتم به این فکر میکردم بابام یه جای ملک داره، اون خونه رو میکنیم خونه زندگی خودمون. بعد بچه‌مون هم اتفاقا همون نزدیکم یه مدرسه است. داری سعی میکنی این خیالش راحت کنی که تو بگیری؟ داداش این اون دختره اون فکر رو نمیکنه، دختره یه فکر دیگه ای میکنه، میگه عجب پدر سوخته ای این، من تو رو آقا پسر درک میکنم که داری چی کار میکنی، ولی تو هم حرف من درک کن که دارم چی میگم. از خودت بپرس الان ترسیدی؟ اگر ایمان داشتی که این دختره میمونه قربونتم میره، تو هم قربونش میری، پایدارم هست این رابطه، الان چیکار میکردی؟ این همه کالری میسوزوندی؟ راستش نه گشتمه، مش میگفتم ببین من برم غذا بخورم و به زنگ بزنم. بعد تو همین رفتار تو اون دخترها از این که یک مرد یه مقدار سکرت باشه خوششون میاد. 10 دقیقه اول تمام احساسات داریم، بعد بیارو اینجوری نگاه میکنی، مثلا فکر میکنی الان جذاب به نظر میرسی، میگه خب این چقدر کیوته، اصلا این به درد دوست اجتماعی میخوره، به درد رابطه نمیخوره، جذابیت نداره. از احساساتت صحبت میکنی، دختر خودش احساسیه، دنبال یه آدم محکم میگرده، تو چرا اینقدر از احساساتت صحبت میکنی؟ خب اگه یه آدم احساسی میخواست میرفت دوست دختر میگرفت دختره. حالا چرا ما این کارا رو میکنیم؟ در واقع من اصلا شروعش اینجوریه، من میگم واو این چه خوبه، حق من نیست. بعد میگم خب چجوری میتونم حفظش کنم؟ میترسم. ترس به من راهکار میده، میگه دخترها اگه بدونن که تو بگیری و ماندگاری، بعد آدم خوبی هم هستی، وضعت هم خوبه، فلانم هستی، دیگه نمیرن. و همه اینا رو تو اون دقیقه اول میخوای بیار بگی، یعنی همه حرفایی که میزنی داری پیام پنهان بهش میگی که وضعم خوبه، آدم خوبی هم، خیلی هم مهربونم، بعد من بگیرم هستم. خب همه این پکیج رو تو دقیقه اول، تو دو روز اول به طرف انتقال می، اون میترسه، میگه ببین این یه چیزی میزنه، حس و میفهمه. بعد یه دفعه بعد دو روز، بعد یه ساعت، بعد دو تا تلفن دیگه جوابتو نمیده. مثلا میگه ببخشید من برم شام بخورم بیام. من تو سه روز نشستی شامت تموم نشد؟ نه تموم نمیشه دیگه، اون شام دیگه تموم نمیشه. فقط اون احترام گذاشت، مستقیم نگفت که من تو رو نمیخوام. حالا بعد حالا این مثلث ادامه پیدا میکنه. خب حالا کار به اینجا رسیدم، حالا برم بشینم خودزنی کنم، من چقدر داغونم، من چقدر نخواستنیم، من چقدر دوست نداشتنیم، دیدی گفتم هر کی میاد منو میبینه فرار میکنه. داداش هر کی تو رو میبینه فرار نمیکنه. به هر کی این مدل خودت رو، این همه ترس تو انتقال میدی، اون به خاطر اون ترسه، اون طرف میترسه میذاره میره. ربطی اصلا به ظاهرت نداره، این ربط به اون انرژیه داره، چون همین که با تو اوکی شد اصلا ده دقیقه باهات حرف زد یعنی ظاهرتو پذیرفته بود، ربطی به ظاهرت نداره. همه اینا رو دارم هی توضیح میدم، هی توضیح میدم که بفهمیم بچه‌ها. یه دفعه میبینی یه نفر میاد میگه استاد من 2 ساله دارم وایس گوش میکنم و تمرینا رو هم انجام میدم. من در جواب فقط یه چیزی رو میگم، همه اینا در داشت تایید میکرد که تو ببین خیلی وقتا تو طول روز مثلا من میرفتم ببین تایید کردن و میرفتم تو خیابون پیاده بودم، ماشینم دیگه نداشتم، هیچی نداشتم، فقط این وایسا رو داشتم. انگشتم اینجوری کردم، یه فلش بود که تو اون فلش ریخته بودم مطالب و وایسا رو، همون داشتم فقط، هیچی دیگه نداشتم. بعد بچه یه جوری سرم رو میابردم بالا، سینم سپر میکردم راه میرفتم، اصلا با کسی کاری نداشتم. بعد یه مثلا سفیری میذاشتم وایسا رو گوش میکردم اینجوری راه میرفتم. این رفتارهای من در دل بی پودی پیاده بودم، سوار اتوبوس می شدم، با مترو این بر می رفتم، تاکسی می گرفتم، استپ می گرفتم، تو ماشین دوستم می شستم. دقیقا یادمه که هنوز حتی شغلم نداشتم ولی باورم تغییر کرد و می گفت دوستم می گفت بیا بریم یه ماشین یه مقدار پول داری یه 206 بگیر دیگه. من می گفتم نه من 206 نمی گیرم. من یه نگاه می کنم گفت داداش تو همین 206 الان برای تو جز رویاهات شده، چی میگی؟ گفتم نه من، یعنی این رفتار من یک چیزی رو داشت نشون میداد، ایمان به غیب داشتم، ایمان به پولدار شدن داشتم. ببین ایمان داشتم رو فیزیک و راه رفتنم هم تأثیر داشت، ایمان داشتم. خیلی داله به بعضی از دوروبری یا فامیل به من یه مثلا بچه من لنگ پول نهارم هم بودم، شامم هم بودم، با یکی از فامیلامون چند روز پیش صحبت میکردم میگفت بچه من نمیفهمیدم اون موقع تو حتی غذام نمیخوری، چون باورم داشت ساخته میشد، یه جوری انرژی حس بود و حس این حس ساته میشد. طرف پیش خودش میگه این بابا داره، اصلا بهش بر میخوره الان بهش بگم. بعد یه چند تا شاگرد داشتم من اون موقع، یکی از اون شاگردار چند وقت پیش دیدمش تو همین خیابون اندرزگو هم بود، دیدمش گفت آره شنیدم تو وایسا اینجوری میگفتی. پس تو اون روزایی که میومدی تو کلاس واقعا پول غذا هم نداشتی؟ میگفتم نه نداشتم. میگفت پس چرا نمیشد بفهمیم اینجوری؟ چون خیلی پر بودی، هر رفتار تو داره تایید میکنه یه چیزی هست یا یه چیزی نیست، تو بالایی یا پایینی. خیلی جالبه. یه این میخوام این انرژی رو بگم، همونطور که میری تو سوپرمارکت وقتی پول داری تو کارتت کسی جز تو نمیدونه، حست امتحان کن، جان مادرت یه بار امتحان کن، پول داری تو کارتت تا اینجا، برو سوپرمارکت سر کوچه‌تون اجناس رو بگیر، بعد بگو که الان چیز دیگه عجله دارم میرم فردا میام حساب میکنم. رفتار سوپرمارکتی رو ببین، بعد برو یه موقعی پول نداری تو کارتت واقعا نداشته باش، ببین رفتار اون چه حستو میگیره. یه تحقیق بسیاری شد در مورد رابطه اولیه بین پسر و دختر و به جرأت میتونم بگم 95% از چیزی که باعث شکل گیری رابطه شده حس یک پسره، حس یک دختره. یعنی مثلا 10 تا دختر اونجا وایسادن یا پسری میره، از بین این 10 تا یکی رو انتخاب میکنه که شاید از همه اونا هم پایین تره ولی حسش از همه اونا بالاتره. چیزی که باعث میشه آدما به سمت هم برن انرژیشونه، چیزی که باعث میشه چیزها تو زندگی تو بیان انرژی توست و انرژی اوناست، اون چیزاست، همش حسه. پس این خیلی فرق داره که توی لحظاتی که داری تمرین میکنی یادت باشه که حالا داریم در مورد عزت نفس صحبت میکنیم، اگر توی جمعی وارد شدی به جای این که 3 ساعت اول که حالا به ما همه اون جمع میخوای زور بزنی بفهمونی تو خیلی خفنی، فقط یه سوال از خود بپرسی، این 3 ساعت حرف زدن من داره چی رو تایید میکنه؟ داره تایید میکنه من خفن نیستم دیگه، مگه نه اگه من واقعا قبول داشتم خفنم مثلا توضیح نمیدادم به کسی چیزی رو. خب الان مشکل کجاست؟ 3 ساعت توضیح دادن تو نه تنها بهت کمکی نمیکنه، بلکه تو رو به شدت دور میکنه. بعد این میشه که طرف میگه مثلا من 3 ساعت تمام همه چی رو گفتم، حتی کلی هم دروغ هم گفتم، گفتم بابام رئیس خارجه، مامانم رئیس ایرانه، ما هممون خیلی خفنیم، ما عالی هستیم، من مهربونم، من مردم، من نمیدونم، من یک دختر کتبانو هم، همه اینا رو گفتم، این همه انرژی سوزوندم، باید جواب میداد. جواب معکوس میده، مثل بعضی از افرادی که میاد میگه مثلا من 8 ماه دارم تمرین میکنم پس چرا اینجوری. ما راهش پیدا میکنیم، تمرین کردن درسته به هر شکلش، حتی اشتباهش، چون تو وقتی اشتباهش انجام میدی بعد یه مدت آگاه میشی، چون همه این تمرین ها رو ما داریم میکنیم برای یه لحظه فقط به اینجایی برسیم که وقتی من حس خوبی به خودم داشته باشم بسیاری از کارهای اضافهی که میکردم اصلا کلن دیگه انجامشون نمیدم، بسیاری از وراجیایی که میکردم دیگه اصلا انجام نمیدم. خیلی جالبه نگاه کنید توی روابطی که خیلی برامون ترس نداریم از دستشون بدیم، نه زیاد حرف میزنیم، نه زیاد توضیح میدیم، نه زیاد مؤدبیم، نه زیاد همه چی رعایت میکنیم، نه مبادی آداب هستیم و فلان، اون رابطه ها همیشه پایداره. تو جاهایی که میترسیم میخوایم افراط کنیم اون رابطه ها لغزنده است و زودم از بین میره. میرم توی جمعی میخوام بهم ارزش بذارن، آدم حسابم کنن، بگن این آدم مهمیه، بهم احترام بذارن، شروع میکنم. مثل ما داریم دیگه، میگم تو دوروری، تو فامیل، تو دوست داریم، همش میخواد این کارو بکنه. یعنی هر 10,000 بار این آدمو میبینی عین 10,000 بار همش میخواد بگه من خیلی آدم محترمیم. بعد واقعا کار به یه جایی میرسه که واقعا هیچ کس براش هیچ احترام قائل نیست. فکر کن این همه تقلا کنی، پول خرج کنی، حرف بزنی، قصه تعریف کنی، داستان به سرایی فلان کنی، انرژی بذاری، این ور بری، اون ور بری، همه اینا، من محصولش دقیقاً هیچیه. من حالا فکر کن این آدم فقط یک کلمه به خودش بگه که من واقعا میدونستم خودم، مهم اینه که خودم قبول داشته باشم آدم متشخص و محترمیم، آدم بزرگیم، چرا اصرار دارم اثبات کنم این موضوع رو؟ اصلا خود این برای اثبات کردن بچه کلی ما باید کالری بسوزونیم، کلی بها بدیم، کلی هزینه کنیم برای اثبات کردن. حالا کی یه چیزی رو سعی میکنه اثبات کنه؟ کسی که به اون موضوع شک داره، باوری نداره. هر کار ما، هر رفتار ما داره یه چیزی رو تایید یا رد میکنه. به این نکته خیلی باید حواسمون باشه. از این که در ما احساس تولید میکنن و به رفتار تبدیل میشوند میشه شناساییشون کرد. این مورد دوم بود. خب ما چیزهایی رو که واقعا باور داریم بهشون عمل میکنیم و روی بدن و احساسات ما تأثیر میذارن. حالا به چیا؟ همه اینا رو گفتم مثلا این یه خطا. من به چیا باور دارم؟ هر چیزی رو که دارم رفتار میکنم میتونه از رو رفتارم بفهمی من به چیا باور دارم. حالا چه مثبت چه منفی، چه در مورد پول مثلا، من وقتی دارم برای خودم دست و جیبم میکنم، امشب خودم رستوران دعوت میکنم، این رفتاره دیگه، حرف نیست، جست نیست، ادا نیست، این نشون میده من باور دارم که پول میاد، چیزی نیست میاد. اگه مثلا میبینید طرف خیلی با یکی در ارتباط قرار گرفتی، خیلی مثلا پیگیرت نیست و اینا، مثلا تقلا نمی کنی، تو رو خدا هی از این زنگ بزن. من مثلا میبینی عادی رفتار میکنی، خیلی معمولی، من جالبه 3 روز این کارو میکنی، جالبه برعکس جواب میده، جذابتر میشی، دوست داشتنی تر میشی. میگم زندگی هممون داره به ما اینو نشون میده آقا من باورهام در رفتارهام مشخص میشه. حالا به من بگو، آیا تو فکر میکنی ارزشمند یا قابل احترامی یا باور داری به این موضوع؟ این الان فکر میکنی ارزشمندی؟ این همون نکته ایه که دوره عزت نفس اولیه من دست خیلی از آدم ها رو رو کرد. یعنی تو به هر آدمی بری تو این دنیا بگی تو فکر میکنی با ارزش یاره، بعد اون پکیج اولیه من، پکیج عزت نفس اولیه، اونو بهش بده گوش کنه، بهت قول میده اگه با خودش رو راست باشه میاد میگه نه من اصلا خودم رو ارزشمند نمیدونستم، چون اونجا منطقی براش توضیح میدم. خب حالا تو فکر میکنی ارزشمندی، قابل احترامی یا باور داری؟ تو خط قبلیش توضیح دادیم ما آنچه را که باور داریم رفتار میکنیم. خب حالا دوباره این سوال رو بپرسم، تو فکر میکنی آدم ارزشمندی و قابل احترامی یا باور داری ارزشمندی و قابل احترامی؟ از روی این یه مثال یه تمرین داشته باشیم بچه ها. برید اون چیزایی رو که فکر میکنید، مثلا من فکر میکنم پولدارم، من فکر میکنم خفنم، من فکر میکنم ارزشمندم، من فکر میکنم کیس مناسبیم، من فکر میکنم آدم ایدئالیم. خب فکر میکنم یه توضیحی داره. حالا چی رو باور دارم؟ من باور دارم ارزشمندم. خب اگر باور داری ارزشمندی میشه توضیح بدی رو کدوم رفتارهات اینو داری میگی؟ از اینکه 3,700,000 بار در 1 ساعت زنگ زدی این رفتارت نشون میده خیلی باور داری خفنی؟ از اینکه دم به دقیقه داری طرفو کنترل میکنی این داره نشون میده تو باور داری خیلی خفنی؟ از اینکه اینجوری چسبیدی بهش وله میکنی، یعنی خفش داری میکنی، این نشون میده تو باور داری خیلی خفنی؟ از اینکه دم به دقیقه داری چکش میکنی؟ از اینکه من باور دارم که خیلی آدم ارزشمندیم، بچه رنگ خودتو توضیح میدی برای حالا طرف مقابلت یا خانواده یا دوستان یا هر آدم جدیدی که میدی، برای چی اینقدر توضیح میدی خودتو؟ برای چی مثلا من دیدم بچه توی جایی یا آدم بزرگی مثلا برای خندوندن بقیه یه سری حرکات عجیب غریب میخواب، چرا تو اینقدر، برای چی تو و بلنشی به پری وسط هی همه رو بخوای بخندونی؟ به تو چه؟ اگر تو واقعا فکر میکنی، من خیلی وقتا میرم خودم اینجوری میشینم روبروی یه نفر میشینیم داریم صحبت میکنیم و خیلی جالبه اون آدمه رو چون خیلی مهم و پولدار یا حالا به هر جهتی بزرگ و خفن میبینمش، مدل نشستن مثلا رو صندلی، اون رو صندلی، من رو صندلی، بعد میبینم خیلی راحت اون اینجوری رفته آقا، من اینجوری هم خیز برداشتم سمتش، همین صحنه رو عکس بگیری میشه فهمید اون آدمه به خودش مطمئنه، به بزرگیش اطمینان داره، من ولی نه، من دارم سعی میکنم راضیش کنم. با این بادی لنگویج من داره نشون میده تو از من مهمتری، من با سمت تو دولاشم. هر رفتار ما، هر واکنش ما، هر فکر ما، توجه ما داره باورهای ما رو میگه و باورهای ما هر لحظه دارن یه چیزی رو تایید یه چیزی رو رد میکنن. یعنی مثلا فراوانی پول رو هی دارن تایید میکنن، کمبود پول رو دارن رد میکنن، ارزشمندی من رو داره تایید میکنه، بی‌ارزشی من رو داره رد میکنه، میگه نه همچی چیزی نیست. هر رفتار ما، هر گویش ما، هر توجه ما، حتی مرور افکارمون در مورد، مرور خاطراتمون در مورد یک موضوعی، اگر باور داشتی که چه میدونم بچه مثلا ما یه دعایی میکنیم خدایا این موضوع رو خودت درستش کن، خب دعا کردی، با دوباره دم به دقیقه هی داریم به اون موضوع فکر میکنیم، مرورش میکنیم، تمام جزئیات رو هی بررسی میکنیم. اگر باور داشتی دعای تو احترام داره نزد خدا، بازم این کارو میکردی؟ نه. من دعای مستجاب نمیشه، میگین خدایا من یادت نیست دعا کردم، بفرما دعای ما رو فقط، بابا تو خودت اگر باور داشتم که دعای من اجابت میشه ما یه دو کلام با خدا حرف زدیم دیگه، این دعای مستجاب میشه دیگه. اگر باور داشتم هزار میلیارد بار اون موضوع رو هی بررسی میکردم از همه زوایا، نه. پس مرور کردن اون موضوع، تحلیل کردن اون موضوع، هی مرور اون خاطره و اون موضوع، این داره چی رو تایید میکنه؟ من باور ندارم، من باور ندارم، من باور ندارم. میگه طرف، من هر موقع خونه رو میرفتم بیرون، در خونه رو قفل نمیکردم. همه بهم میخندیدن، میگفتن آخه در خونه رو مگه میشه قفل نکنی؟ بعد میگفت آره. میگفت چرا تو قفل نمیکنی؟ گفت خب من باور دارم که مثلا به خونه منش که دوز نمیزنه. همه خندیدن و مسخرش کردن. جالب میدونی چیه؟ این به خونه شون دوز نزد. الان نمیگم شما در خونه رو قفل نکنید، چون یه دفعه این اصلا بعضی جفتگیر میشن از همون دقیقه، هنو باوره رو نساخته در خونه رو باز میزنن. اول باید باوره رو بسازید. این باور داشت، هیچ وقتم دوز بهش نخواد، چون اصلا به دوز توجهی نداشت، چون با آدم های ناخوب توجهی نداشت، پس این اتفاق براش نمیفتاد. بریم بچه های استراحتی بکنیم، برگردیم بقیه کلاس رو در خدمتتون هستیم. خب بچه ها، دوستای عزیز و گرامی، بریم این 10-15 دقیقه مونده باقی هم با هم دیگه در مورد این تمرین ها صحبت کنیم. بچه اینا رو ازتون میخوام که تمرین کنید، یعنی به شکل تمرین اینا رو بنویسید. ما چیزهایی رو که واقعا باور داریم بهشون عمل میکنیم و روی بدن و احساس ما تأثیر میذارن. خب اولین تمرین، آیا تو فکر میکنی ارزشمندی و قابل احترامی یا باور داری در این موضوع؟ اگر میخوای بفهمی که باور داری یا نه، مثلا میگی نه من باور دارم که ارزشمند و قابل احترامم، بگو از روی کدوم رفتارهام این باور داره خودش رو نشون میده. اگر رفتار دارم یعنی باور دارم، اگر رفتار ندارم فقط دارم بهش فکر میکنم. حالا باید چیکار کنم؟ اینا رو اول می‌نویسید، بعد که نوشتی میای چیکار می‌کنی؟ رفتارهایی رو در طول روز چند تا رفتار رو ایجاد می‌کنی که نشانگر اینه که باور دارم که قابل احترامم و ارزشمندم. آیا تو فکر می‌کنی لیاقت محبت، عشق، نوازش، دوست داشته شدن و توجه مثبت رو داری یا باور داری؟ اگر میگی نه من باور دارم که لیاقت عشق و محبت و دوست داشته شدن و اینا رو دارم، خب رفتار کن. یکی از رفتارهایی که میکنم این که دیگه نمیخوام جلب توجه کنم. یعنی وقتی دارم سعی میکنم جلب توجه کنم، یعنی دارم تایید میکنم که من قابل توجه نیستم، باید یک کاری بکنم تا جلب توجه بشه. یعنی من خودم رو تایید میکنم، یعنی این رفتارم میگه من خودم رو تایید میکنم، دیگه نیازی به تایید دیگران ندارم. مثل چی؟ مثلا یه کاری رو کردی، میری از بقیه میپرسی خوب بودم الان؟ این درسته، این یه رفتاره دیگه، این یه واکنشه، این سواله. سوال، اگر باور داشتم خوبم سوال میپرسیدم؟ نه. اگر باور داشتم خوبم، مثلا حتی بعضی وقتا دیدی ما میخوایم نظر دیگران در مورد خودمون بدونیم، منطقه میایم خیلی زیرپوستی و با سیاست بیانش میکنیم، یه جور اعتراف غیر مثلا غیر معقول میگیریم، غیر عرف میگیریم، یه جور اعتراف از دیگران، یه جوری اعتراف میگیریم که اونا هم متوجه نشن که ما در واقع داریم نظر سنجی میکنیم. اصلا من اگر به خودم ایمان داشتم، باور داشتم که خوبم، نظر سنجی میکردم؟ نه. اصلا خودم مهم بود که خودم رو تایید کنم؟ دیگه مهم بود که تو چه نظری داری در موردم؟ نه. دقیقا همین مثالایی هم که دارم میزنم تو اون روابطی که برامون مهم نیست بمونن یا نبونن. ببینم اینایی که میگم داریم انجام میدیم. مثلا من از دوستایی که برای مهم نیستن که الان با من باشن نباشن، مثلا تو زندگی بمونن یا نمونن، هیچ وقت نمیرم ازشون بپرسم من خوبم، مثلا سوال نمیپرسم ازش، کار خودم میکنم. اونجا قشنگ باور دارم تو اون جمع من خوبم، با باور دارم. بچه من وقتی میخوام، من باور دارم که مثلا حق من هست الان برقصم، میرقصم و میخوام با حالم مثلا توی مجلسی، اونجا که میخوام برم برقصم و به خودم لایک میدم میگم نه اوکیه حق منه و فلان، بچه وقتی دارم میرقصم توی جمعی مثلا توی مهمونی دارم میرقصم بهش که نگاه نمی کنم که ببینم مثلا تایید میکنن نمیکنن، دست میزنن نمیزنن، چون کاری نداره کسی. همه جاهایی که من به خودم شک دارم به نظر دیگران و تایید دیگران احتیاج دارم. هر جایی که من بعد روابطم مختلفه دیگه، میگم من یکیم ولی تو بعض از روابطم برام مهم نیست اصلا در موردم چجوری فکر کنن. راحت راحتم، اتفاقا چون راحت راحتم بیشتر و بیشتر هی براشون جذاب میشم. ولی من همون آدمه توی یه رابطه دیگه‌ای، حالا نه لزومن تو رابطه با جنس مخالف، تو یه رابطه دیگه ای برام خیلی مهمه که اون آدمه در موردم چجوری فکر میکنه. اصلا فکر کن ساب کنم، زیاد میخندم، هرچی میگه هی قهقهه میزنم، هی خودشیرینی میکنم، هی میخوام راضیش کنم، هی براش بهش سرویس میدم، بعد جالبه نتیجه معکوسم میده. من کم کم دارم میرم اینوری. اصلا من واقعا اگه فکر کنم لایق عشقم، من برام پیش اومده یه موقع یکی اومده ازم تعریف کنه، یه دقیقه تعریف کرده حرفو عوض کردم، نذاشتم ادامه بده، چون تو فشارم اذیتم. چرا؟ چون فکر میکنم من لایق عشق نیستم. خیلی از روابطی که میبینید مثلا طرف یکی تو رابطه اذیت میکنه اون یکی اذیت میشه، به خاطر اینه که مثلا اصلا چجوری میشه که من میرم الان جدیدن دیدید، من تو خیلی تو این استاد دیدم، از اکثر چه تو ایران چه خارج از ایران، از اکثر آدمایی میرم میپرسن، از اکثر دخترا، نه از پسرا، از دخترا، تمام اروپایی شو دیدم، آمریکایی شو، اکثر آدما تو این سیاره جدیدن این سوالو میرم میپرسن، خیلی معروف شده این سوال که پسر خوب یا پسر بد، اکثر دخترها میگن پسر بد. بعد مثلا اون گزارشگره میگه چرا پسر بد خوبه، میگه پسرای خوب چرا، ریشه تو چی داره. تمام اون دخترایی که سوال این سوالو اینجوری جواب میدن، مثلا اون گزارشگره میپرسه پسر خوبو بیشتر دوست داری یا پسر بدو، پسر خوب جذابتری یا پسر بد، همه میگن پسر بد. من به جرأت اینو میگم، تمام اون کسایی که میگن پسر بد جذابه، تقریبا میشه گفت 99% از اون افراد، افراد آسیب خورده ای هستن که خودشون رو لایق عشق نمیدانند. یعنی من وقتی خودم لایق عشق نمیدونم، ناخودآگاه میرم یکی رو انتخاب میکنم که چیزی رو به من بده که خودم لایقش میدونم. نمیراحتی. حالا شما هم اشتباه نکن، اگر پات سر خورد رفتی، مثلا به آقا پسری میگم اینو، اگر پات سر خورد رفتی توی رابطه ای که دیدی پسر خوبی هستی ولی دختر خیلی مثلا خوشش نمیاد از تو، به خودت شک نکن. اگه واقعا میدونی پسر خوبی هستی، مثلا وفاداری، با محبتی توجه میکنی، احترام میذاری، به خودت شک نکن. تو یه بخشی از باورات تو رو آورده توی این رابطه که اذیت بشی، به خوب بودنت شک نکن، به باورهایی که در رابطه با رابطه داری مراجعه کن و اونا رو درست کن. مثلا شما دیدید یه پسری خیلی پسر خوبیه، یا نه اصلا یه دختری خیلی دختر خوبیه، وارد یه رابطه ای شده، همش داره اذیت میشه، بعد وقتی رابطه کات میشه میاد به خوب بودنها، مثلا میگه هیچ وقتی که آدم نباید وفادار باشه، یعنی به هیچکی نباید خوبی کنی، یعنی باید فلان کنی. اینا اشتباهه، تو داری به اون بخش خوبی وجودت، به ذات پاکت داری حمله میکنی، این اشتباهه. به باورهات حمله کن. تو آدم خوبی هستی ولی باورهای بدی داری، مثل الان آدمی که فقیره، آدم خوبیه باورهای بدی داره در مورد پول. یعنی از نظر انسانی انسان خیلی خوبی، مثلا دیدید دیگه، اونم آدمه مثلا 20 سال 30 سال داره یه جا کار میکنه، سعی و سالم، دزدی نمیکنه، خلاف نمیکنه، زیر و رو نمیکشه و فلان، بعد 30 سال مثلا بی پول میمونه. بعد میری بهش میگی سلام خوبی، چیکار باید بکنیم تو این روزگار؟ میگه ببین تو این روزگار آدم خوبی باشی کلات پس مرکز. بابا این خوب بودن تو ربطی نداره که تو باورهای بد مالی داری. تو از نظر انسانی انسان خوبی هستی ولی باورهای بد روابط داری، اونو باید درست کنی. هیچ وقت با عشقی رو راست نباش. هر جا آدم خوبی بودی همه ازت سوء استفاده میکنن. نه داداش، اصلا این ربطی نداره. مثل این که میگن حقیقت تلخه. کی گفت حقیقت تلخه؟ 20 تا حقیقت رو از حقایق رو 20 تا رو بنویس، مثلا کجاش تلخه؟ این داستان، این داستان خورشید گرما میده نور میده، این حقیقت دیگه. خب الان کجاش تلخه؟ آب بخوری رفع تشنگی میکنه، حقیقت دیگه. حالا مثلا چه مشکلی داره؟ کجاش تلخه؟ خیلی از حقایق هست که تلخ نیست. برای کسی که میخواد تو دروغ زندگی کنه حقیقت تلخ. خود حقیقت رو نباید ببریم زیر سوال، باید ببینیم کی داره از حقیقت استفاده میکنه یا کی استفاده کرده. میگه آقا نباید رو راست باشی. خب برای چی نباید رو راست باشی؟ من رفتم دختره روز اول دیدم، خیلی هم ازش خوشم اومد، همه چی رو بهش راست گفتم، گفتم من فکرم با تو ازدواجه و دارم به 7 تا بچه فکر میکنم و قراره که پیر شدیم ما رو ببرن خانه سالم. آقا اینا رو بهش رو راست گفتم، من خیلی راستگوام. من داداش نباید اینا رو میگفتی. اصلا درسته اینا همش چیزایی که تو ذهنته، ولی قرار نبوده تو اینا رو بگی روز اول. آخه تو باید مدیریت میکردی، یعنی باورهات مشکل داره. قصد و نیتت مشکلی نداره، باورات مشکل داره. آیا تو فکر میکنی شایسته بهترین هایی؟ مثلا من میگم آیا تو فکر میکنی شایسته بهترین هایی یا باور داری شایسته بهترین هایی؟ اول اینو بنویس برای خودت که فکر میکنم یا باور دارم. مشخصش چیه؟ اگر باور دارم که شایسته بهترین ها هستم، کدوم رفتارها اینو تایید میکنم؟ کدوم رفتارام در طول روز میگه که شایسته بهترین هم؟ آها، مثلا تو رابطه، از صبح 200 دختر دیدم، هر 200 خواستم. یکی کور بوده، یکی کچل بوده، یکی چپول بوده، یکی خپل بوده، یکی بچه، من همه رو خواستم. آهام، نه، من رفتارهام، واکنشهام، احساساتم نشون میده من خودم شایسته بهترین ها نمیدونم. چون کلا یه نفر رو باید میدیدی اگر مجردی، اگر تنها هستی. همه که نمیتونن که سلیقه تو رو پر کنن. پس تو بعد چجوری نمود پیدا میکنه تو رفتار بیرونی؟ از در خونه من، یه پسرم یه دخترم، از در خونه میرم بیرون، دارم میرم که انتخاب بشم. خدا کنه انشالله از بین این 2000 تا دختری که بهشون نگاه میکنم یکیشون منو تایید کنه، منو بخواد. خب پس من شایسته بهترین ها نیستم، من میخوام فقط انتخاب بشم. حالا اگه شایسته باور داشتم شایسته بهترین ها هستم چی؟ وقتی از در خونه میرفتم بیرون نمیرفتم انتخاب بشم، میرفتم انتخاب کنم. این دوتا با هم خیلی فرق داره. حالا این تمرین رو که نوشتم معلومم شد که من مثلا باور ندارم، فقط فکر میکنم، چی کار باید بکنم؟ حالا از این به بعد در طول روز 3-4-5 تا رفتار کن که نشون بده، مثلا حالا همین یه مثالی که زدم دیگه، حداقل هر بار که یادت میاد رفتار دیگه جوری باشه که گویای این باشه. در طول روز 3 بار حداقل، 4 بار حداقل این کارو بکن که گویای این بشه که نه، من شایسته بهترینم. مثلا به دخترها نگاه نکن، به همه نگاه نکن. یا در مورد موضوعات مالی همه کار نکن. تن به هر کاری دیگه نده. یا تو روابط خانوادگی و اجتماعی همه جوره به هر قیمتی همه رو راضی نکن. مثلا 3 تاشو کم کن، در طول روز 4 تا از این رفتارها رو کم کن و بگو که به خاطر چی داری این کارو میکنی، اینو رعایت میکنی. و این آخرش هم بگم، آیا تو فکر میکنی شایسته بهترین هایی بهترین تعریف ها رو، یعنی شایسته بهترین تعریف ها رو شنیدن هستی؟ بهترین سرویس ها رو دریافت کردن شایستش هستی که بهترین سرویس ها رو بگیری؟ فکر میکنی یا باور داری؟ از رفتارها و احساسهایی که به خودت داری میتونی تشخیص بدی جواب کدام گزینه است. از روی رفتارها، کلمات، توجه ها، محبت ها، عشق ها و دیدگاه هایی که به خودت و با خودت داری میتونی پاسخ درست رو به خودت بدی. بچه ادامه این مبحث رو حتما تو جلسه بعدی میگم. داریم به جای خیلی خوب میرسیم تو دوره عزت نفس پیشرفته. انشالله تو جلسه بعدی بقیه اینا رو میگم و جلسات خوبی رو خواهیم داشت. دوستتون دارم، بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم و پیروز باشید.